نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان فرارسیدن این ایام رو که ایام اسارت خانواده امام حسین علیه السلام و اسارای کربلا هست. امیدوارم اگر در عزاداری ها شرکت کردید، عزاداری هاتون مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. شما بیننده برنامه زنده سراب وهابیت هستید، برنامه در جهت رسوا کردن وهابی ها و به هر حال نشان دادن دستانی که در طول تاریخ چه خیانت ها کردند تا کار به اینجا رسیده که شبکه های الان هستن مولغ تفکرات ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن. در این برنامه طبق روال شنبه شب ها در خدمت دو کارشناس عزیز و محترم و اساتید عزیزمون استاد عباسی و استاد دوستایی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عباسی عزیز، امیدوارم عزاداریاتون مقبول درگاه الهی واقع شده باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین. و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام حزن و اندوه و ماتم اهل بیت علیهم السلام، ایام اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان گرامی و امیدوارم که عزاداری های شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خدمت شما هست.
متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستایی سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که عزاداریاتون در این ایام مقبول درگاه الهی واقع شده باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام رو به این عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم در هر کجای این عالم خاکی قرار گرفتن عزاداری هاشون مورد درگاه قبول درگاه حضرت احدیت واقع شده باشه.
متشکرم از شما استاد روستایی. اما در این ایام که شیعه و اهل سنت مشغول عزاداری برای امام حسین سرور و سالار شهیدان بودند، خب گروهی هم معاند بودند و عناد خودشون رو بیش از پیش نشان دادن. انشاءالله امشب بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت و ببینیم که نظر این وهابی ها راجع به بحث عاشورا چه بوده و چه کارهایی رو انجام دادن. ابتدا من دوست دارم کلیپی رو که تهیه شده اگر استاد عباسی اجازه بفرمایند ما پخش بکنیم، چون سوالی در این خصوص هست و می‌خوایم از محضر استاد عباسی بپرسیم. کلیپ رو بدون اینکه هیچ مقدمه و ارسلام که بحثی در خصوصش داشته باشیم ببینیم، خودتون قضاوت بکنید، بعد من طرح سوال خواهم کرد راجع به کلیپ. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
عرض کردم نتونست آقای قزوینی، آقای مکارم شیرازی از جشن عید الزهرا دست برداره، اسم عوض کرد. مثل که ما روز عاشورا به خاطر قتل حضرت حسین جشن میگرفتیم، حالا بازم میخوام جشن بگیریم، اسم چی میذاریم؟ مثال روز یه چیز دیگه اسمشو میذاریم.
بارها کارشناسان این شبکه تاکید کردن و اثبات کردن که این وهابی ها ناسبی هستن و پیروان یزید بن معاویه. تصریح داشت این آقا که ما روز عاشورا رو قبلا جشن میگرفتیم، مثل این که تعبیر رو که برای شیعیان آوردن اینها عوض کردن و ما هم که قبلا خب روز عاشورا رو جشن می گرفتیم الان بخوایم اسمش عوض کنیم یه چیز دیگه. مثلا بیایم مثال روزه بگیریم، بگیم بله روز عاشوراست و همه روزه بگیرن. استاد عباسی، معمولا سخنانی که این وهابی ها به هر حال مطرح میکنن در شبکه‌هاشون، ما ریشه هایی رو در تفکرات بزرگان دینی خودشون یعنی وهابی ها دیدیم، از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب. این شادی ریشه در کجا داره؟ از کجا به وجود اومد که الان وهابی ها اینقدر وقیحانه میان میگن ما قبلا روز عاشورا رو مثل این میمونه که ما قبلا روز عاشورا شادی میکردیم و الان بخوایم بیایم تعبیرش رو عوض بکنیم، اسم دیگه ای روش بذاریم؟
من بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسئله‌ای که مطرح فرمودین در دوران قبل، خیلی قبل از وهابی‌هایی که امروز به عنوان دشمنان اهل بیت و مقابله با اهل بیت دارن این بحث ها رو مطرح میکنن، در گذشته وجود داشته. ما اگر بخوایم یک ریشه عمیق از این مسئله رو به نمایش بگذاریم، باید مراجعه بکنیم به دوران بنی امیه بعد از واقعه عاشورا، که از اون زمان شادی کردن برای این جنایت اتفاق افتاد، توسط خود یزید اتفاق افتاد، توسط ابن زیاد اتفاق افتاد و این سنت از جانب بنی امیه ادامه پیدا کرد تا دوران بعد. خب در اون دوره آمدن با اموری مثل حالا آذین بستن شهر شام، در ورود کاروان اسرا به این شهر این شادی رو اعلام کردن و بیان کردن، با سرمه کشیدن اکتحال در روز برای شهادت امام حسین علیه السلام و بعدها در ماجرای در خود روز عاشورا، در سالگرد روز عاشورا، این مسئله بود که از جانب بنی امیه اتفاق افتاد که اسنادش موجود هست در کتب اهل سنت. این مسئله آمده: تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاخبار الشنیعه الموضوعه ابو الحسن علی ابن محمد ابن عراق الکنانی هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان هست این کتاب، در جلد دوم این کتاب آورده: و فی بعض الکتب الحنفیه ما نسه یکره الکحل یوم عاشورا لان یزید او ابن زیاد اکتحل بدم الحسین، یزید یا ابن زیاد با خون امام حسین علیه السلام آمدن سرمه کشیدن در روز عاشورا. خب این از کارهایی که در اون دوره اتفاق افتاده. این یک سند. سند دیگه کتاب حاشیه ابن عابدین هست که از بزرگان حنفیه هستش، بزرگان علمای حنفی هست. در کتاب رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار که معروف به حاشیه ابن عابدین هست، محمد امین ابن عابدین، در جلد 9 این کتاب چاپ دار عالم الکتب ریاض عربستان سعودی این رو چاپ کردن در صفحه 615. و علم ان الکحل مطلقا سنت سید المرسلین، اصل سرمه کشیدن سنت پیغمبره.
بله.
و اما کونه سنت یوم فی یوم عاشورا فقط قیل به، بعضی گفتن و الا انه لما صار علامت للشیعه وجب ترکه، اگه علامتی برای شیعه باشه باید ترکش. و قیل انه یکره، چرا؟ لان یزید و ابن زیاد اکتحلا، هر دو، اینجا دیگه او نداره که یا این یا اون، نه، هر دو اکتحلا بدم الحسین فقیل بالاسمت لتغیر رعینه هما به قتله، چشم اینها روشن شد از قتل امام حسین، خوشحال شدن، علامت و نشانه ای از خوشحالی که حالا به دم الحسین یا با خون امام حسین یا به خاطر ریخته شدن خون امام حسین آمدن به سرمه کشیدن در چشمان خودشون، که این رو ملاحظه به اصطلاح فرمودین. این اسنادی که برای این کار از جانب یزیدیان در اون دوره اتفاق افتاده،
شروع از اون زمان بوده،
شروع از اون زمان بوده و از اون زمان این خوشحالی کردن و این شادی گرفتن، چون اینها به هر حال مقابل میدونستن دیگه، میگفتن این روز در مقابل روز بدر، این روز در مقابل جنگ هایی که اتفاق افتاد و اینها ازش کشته شدن، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، اینها آمدن این برخورد رو کردن. باز ما در رابطه با مردم شام در دوره بعد از شهادت امام حسین، که مردم شام ارادتشون کم بود به حضرت علی علیه السلام، در بین اونها نواسبی وجود داشت، میبینیم که این دشمنی اتفاق افتاده و شادی اتفاق افتاده. البدایت و نهایه ابن کثیر. ملاحظه می‌فرمایید چاپ دارالهجر جلد 11 این کتاب صفحه 577 گفته وقد آ که زر رافضه و شیعه یوم عاشورا النواصب من اهل شام، دقیقا مقابل شیعه و رافضه که این افتخاری است برای شیعه که شیعه شناخته می شود با ابراز محبت پیغمبر با به واسطه عزاداری برای امام حسین علیه السلام، این یه افتخاری برای شیعه. بعد میگه دقیقا برعکس شیعه در روز عاشورا نواصبی از اهل شام آمدن چه کردن؟ فکانو فی یوم عاشورا یطبخون الحبوب و یغتسلون و یطیبون و یلبسون افخر ثیابهم و یتخذون ذلک الیوم عیدا. اینها خلاصه استحمام میکردن، عطر میزدن، بهترین لباسهاشون رو میپوشیدن، غذاهای عالی درست میکردن و یتخذون ذلک الیوم عیدا، این روز رو عید میگرفتن. یصنعون فیه انواع الاطعمه و یظهرون السرور و الفرح، انواع غذا رو در این روز درست میکردن و اظهار شادی و سرور میکردن. یریدون بذالک عناد الروافض و معاکستهم، اینا قصدشون، حالا شاید توجیه ایشون باشه، قصدشون این بود که ضدیت بکنن با شیعه. اما آیا واقعا متوجه نمیشدن که روزی که در اون روز شیعه در اون روز امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده، در اون روز طبق منابع اهل سنت پیغمبر محزونه، بنابر خوابی که در سنن ترمذی دیگر منابع هست که ام سلبه میبینه پیامبر رو در عالم رویا، میبینه ظرف به اصطلاح خونی در دست حضرت هستش و صورت خاکالود و با حالت حزن و اندوه و سوال میکنه چه اتفاقی افتاده، میگه الان کربلا بودم و این خون فرزندم حسین هستش که الان مظلومانه به شهادت رسید. آیا واقعا مقابله با شیعه بود یا مقابله با خود امام حسین و پیغمبر خدا این اتفاق افتاده؟ این مطلب در البدایه و النهایه چاپ دار ابن کثیر هم به همین شکل آمده، دوستان میتونن تصویر رو ببینن، دار ابن کثیر بیروت لبنان در این چاپ جلد 8 صفحه 283 هست. فقط آکز الرافضه و شیعه یوم عاشورا نواصب من اهل شام و این روز رو یتخذون ذلک الیوم عیدا، این روز رو می آمدن و اینها به عنوان عید تلقی می کردن. خب این هم یک نمونه دیگه و یک سند دیگه از این که اینها دشمنی می کردن و روز عاشورا رو به عنوان عید در نظر می گرفتن و شادی در این روز رو انجام می دادن. خب نکته ای که هست، بعدها به هر حال این مسئله، میگن من بارها عرض کردم که هرچی نفاق بیشتر باشه یک حالتهای خاصی در نفاق اتفاق میفته، یعنی در نفاق شخص سعی میکنه که خودش رو محب نشون بده، محق نشون بده، طرفدار نشون بده، یه جاهای اینا به خلاص عدستشون در میره، مطالب میگن خودشون رو افشا بکنه، مثل آقای سوزودی که آقا ما جشن میگرفتیم الانم جشن میگیریم، این جشن میگیریم، این اسمش رو عوض میکنیم. این نشون دهنده اینه که یه مرتبه اون باطن رو داره افشا میکنه، یه مرتبه داره اون باطن رو بیرون میریزه. نسبت به این مسئله اینها آمدن، خب موارد شادی در دوران معاصر هم فراوان اتفاق افتاد دیگه، بینندگان عزیز ما خاطرشون هست که آل الشیخ، طبق اون چیزی که در روزنامه های عربستان هم آمد تصویر رو ببینید، آل الشیخ فرزند خودش رو در روز عاشورا میاد داماد میکنه که این روزنامه برای 11 محرم 1434 هست، 11 محرم 1434 یک روز بعد چاپ شده، وقایع روز قبل که 10 محرم 1434 هست آورده و این آمده اینجا عروسی گرفته برای فرزند خودش. خب این عروسی همه روزها رها شده همین یک روز، ببینید این نکته در این نهفته هستش که میخوان این شادی رو ترویج بکنن. نه اینها، در جاهای دیگر هم ما میبینیم که همین مسئله، این در مراکز دیگه در کویت تابلوی که ملاحظه می فرمایید عاشورا یوم الفرح و سرور، باز عاشورا یوم الفرح و سرا ملاحظه می فرمایید عاشورا یوم الصیام بل فرح و سرور.
یعنی همه این تفکراتی که همین آقا داره دوستانشون داره؟
بله، دوستانش و بزرگان از وهابیت امروزی دارن. اما من میخوام عرض بکنم ابن تیمیه تلاش کرده اینجا یه برخورد دیگه، موضع دیگه داشته باشه که شاید بتونه قضیه رو به هر حال یه جوری درست بکنه که این ناسبی بودن کمرنگ بشه، پیدا نشه. ابن تیمیه با این حرف اینها مخالف هستش و با این کار اینها اعلام مخالفت کرده. البته اعلام مخالفت رو حالا عرض میکنم که خیلی اعلام مخالفت سطحی و کوچکی است از جانب ابن تیمیه حرانی. بیننده ما اینو واقعا در نظر داشته باشن که ببینید اونقدر واضح است و بیان است ناسبی بودن کسی که در روز عاشورا شادی میکنه و اظهار سرور میکنه که ابن تیمیه هم سعی کرده خودش رو از اینها جدا بدونه که اون هدف بالاتری داره دیگه، برای اون هدف بالاتر باید این رو یه مقداری پوشش بده. در کتاب منهاج السنه خودش جلد چهارم با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، یه منهاج السنه که چاپی که همه جا مرسوم است از همین چاپ استفاده میکنن، در این کتاب در صفحه 554 فصلی رو آورده در کنار کتاب، حالا در تحقیق و اینها این رو آورده: احدث الناس بدعتین یوم عاشورا، بدعت الحزن و نوح و بدعت السرور و الفرح. یه دوتا بدعت ایجاد کردن، بدعت گری و عزاداری و بدعت شادی و سرور. پس این واقعیت داره که نواسب شادی میکنن، اون طرفش هم واقعیت داره، شیعیان اهل سنت دوستان اهل بیت عزاداری میکنن. خب میگه دوتا بدعت ایجاد شده: و سار شیطان به سبب قتل الحسین رضی الله عنه یحدث للناس بدعتین، بدعت الحزن و نوح یوم عاشورا. بعد شروع کرده توضیح دادن، ببینید شما چند خط توضیح میده، و بعدم میگه و کذالک بدعت السرور و الفرح، یه بدعت دیگه هم ایجاد کرده، بدعت السرور و فرح. دو تا بدعت ایجاد کرده و سعی میکنه اینو بگه این سرور و فرح و شادی بدعته. خیلی خوب آقای ابن تیمیه، ممنون از شما، شما گفتی این بدعت هست، شادی گرفت، شادی کردن، خوشحالی کردن در روز عاشورا. ما سعی میکنیم دیگه قضیه ای که شما جسارتی و حضرت زهرا کردی الان اینجا برود نیاریم، ناسبی بودن تو در مقابل با امیرالمومنین، اسلام امیرالمومنین اسلام صبی بود و پذیرفته نیست، حضرت زهرا رو اون جسارت رو کردیم، اینا رو ما سعی میکنیم حالا الان اینجا برود نیاریم، فعلا اینجا خلاصه ضایع نشی، خراب نشی، اینجا برود نیاریم. ممنون. اما یه سوال، اگر تو واقعا با این دو بدعت هر دو مخالفی،
هر دو رو بدعت میدانی،
هر دو رو بدعت میدانی و واقعا میخوای با این دو بدعت مبارزه بکنی، سوال، شما ابتدای بحثت گفتی بدعت الحزن و نوح یوم عاشورا، ببینن اتفاقان نشون بدن تصویر رو، بدعت الحزن و نوح یوم عاشورا، این اولین بدعت. چند خط در رابطه با این توضیح دادی؟ یه خط، دو خط، سه خط، چهار خط، پنج خط تا نیم، نزدیک 6 خط در رابطه با این قضیه توضیح دادی. از شما سوال میکنم چرا وقتی گفتید و کذالکه و همچنین بدعت سرور و فرح از اون بدعتایی که ایجاد شده، توضیحت کو؟
کی این رو آورد؟ شما اونجا مشخص کردی چه کسی؟
شما اونجا مشخص کردی، گفتی آقا مثلا چی این کارو میکنن، این کارو میکنن، این کارو میکنن، این میشه مصداقش. چرا مصادیق اینو نگفتی؟ چرا کسانی که انجام میدن نگفتی؟ چرا نگفتی شهر رو عازم میبندن؟ چرا نگفتی رقص و پایکوبی میکنن مثل نواسبی که ما دیگه امشب نخواستیم بینندگان عزیزمون رو آزار بدیم، نواسبی که تو همین یکی دو شب گذشته در یک نقطه از ایران آمدن یه همچین کاری رو انجام دادن و بلوا و فتنه به پا کردن با شادی کردن که گروه ارکست آوردن، نمیدونم شیرینی آوردن، فلان آوردن و با همه وسلا توان آمدن از جشن و شادی برپا بکنن، که البته برخورد هم بالاخره اتفاق افتاد، هم احساسات مردم جریحه دار شد، که خب اینا از همین آقا میگیرن دیگه، از این آقایون فتنه‌گر، از این آقایی که در این شبکه‌های وهابی، آقایونی که در این شبکه‌های وهابی هستن از کسانی که دارن از اینا دارن میگیرن دیگه.
استاد عباسی
اینا تحریک میکنن مردم رو.
در روزهای گذشته در همین ایام اخیر در همین شبکه وهابی تروریستی کلمه لازم بینندگان عزیز بدانند، سوالی خودشون پخش کردن، یعنی بیننده هم روی خط به صورت زنده نبود، خودشون پخش کردن، شاید بهانه‌ای بود برای بقیه فتنه انگیزی ها، و پرسیدن روز عاشورا چه کارایی میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد از جمله ازدواج. آقای سجودی با این عبارت که اگر این رو من بگم الان شیعیان تعبیرشون این بود که سرشون رو به دیوار میزنن، گفتن شما در روز عاشورا عروسی بکنید که هیچ ایرادی نداره. و این خطهی رو ما دیدیم از طرف این شبکه‌ها که خب بالاخره به چه صورت
بله خطهی عروسی بگیرید اشکالی نداره.
من اینو پخش خواهیم کرد
دیگه، من حرفی میزنم این مطلبی میگم که الان شیعه‌ها بشنوا سرشون رو به دیوار میکوبن. بیچاره تو بعد سرت رو به دیوار بکوبی که دشمن حسین کردی خودت رو، دشمن اهل بیت پیغمبر کردی خودت رو. آخه چطور باید با شما نواسب صحبت کرد؟ چطور باید بهتون گفت بابا این کارهای شما دشمنی با شیعه نیست، دشمنی با عباسی روستایی فلان نیست، این کارهای شما دشمنی با اهل بیت پیغمبره.
دشمنی دنیا با
عروسی بگیرید، دنیا جشن بگیرید، مراسم بگیرید، خب دشمنی با اهل بیت پیغمبر، دشمنی با پیغمبره. مگر پیغمبر چه خواسته بود از مردمش و از امتش؟ الا المودت فی القرما. چی خواسته بودش مگه پیغمبر؟ چرا کمترین خواست پیغمبر، کمترین اراده پیغمبر باید زیر پا گذاشته بشه از جانب این نواسب و این افراد؟ ببینید و کذالک بدعت السرور و الفرح. آقا بدعت سرور و فرح ایجاد میکنه؟ این بدعت سرور و فرح توضیحت کو؟ اگر تو واقعا مخالفی، واقعا دشمنی، واقعا قبول نداری و این رو بدعت میدانی، چرا توضیح نمیدن این رابطه؟ اینها این فتنه انگیزی هاست، این حرکت هاست، این اقدام هاست، همین اقدام هاست که منجر به صد تا مسئله میشه. و بدانید مردم، بدانید عزیزان شیعه و اهل سنت، همه کسانی که ایرانی هستید، همه کسانی که مسلمان هستید، خود رو مسلمان میدانید، هر فتنه ای برپا شود، فتنه مذهبی، این فتنه در این شبکه های تروریستی تکفیری میشه داره. اینها دارن فتنه برپا میکنن، همونطوری که در عربستان دیدی فتنه برپا کردن. همین کشتار شیعیانی که اتفاق افتاد در احسا در عربستان سعودی، که خود اون شخص از افراد میاد و صحبت میکنه و میگه بابا اینا از بس این شبکه های وهابی آمدن گفتن، اسم میبره شبکه های وهابی عربی رو، اینها ای آمدن گفتن شیعه کافره، شیعه کافره، آمدن مقابله کردن با شیعه، آمدن شیعه رو گفتن رافضه، و اینها موجب شدن که یه همچین اتفاقی بیفته که حمله بشه به عزاداری امام حسین علیه السلام، 8 نفر در اونجا به شهادت برسن، عده زیادی زخمی و مجروح بشن. همون فتنه رو اینها دارن در کشورهای فارسی زبان در ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان، همین شبکه‌های فارس زبان وهابی، شبکه‌های تروریست تکفیری، همون فتنه رو دارن اینها ایجاد میکنن. همین درگیر کردنی که 2 شب گذشته شیعه و سنی با هم دیگه درگیر بشن، از اهل سنتی کسانی رو بیان گول بزنن، فریب بدن، کسانی در بین اینا نفوذ بکنن که آقا بیایید جشن بگیرید، شادی بگیرید، سرور بگیرید، چه اشکالی هم نداره، و از این طرف کسانی احساساتشون جریحه دار بشه، این درگیری رو ایجاد بکنن، این برخورد رو ایجاد بکنن. ولی ما کم مگر دیدیم تو این ایام عزاداری مشترک بین شیعه، از عزاداری های زیبایی که بین شیعه و اهل سنت برگزار شده در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف، در استان کردستان، در استان گلستان، در استانهای دیگه دائم داره برگزار میشه و مشارکت میکنه. اون عزیز اهل سنت میگوتش که بابا ما میزبان مراسم عزاداری اهل بیت هستیم، ما میزبان عزاداری امام حسین هستیم، ما آمدیم گوسفند و اینها قربانی کردیم در مراسم عزاداری امام حسین و اطعام دادیم، میزبان اطعام در بعضی از روستاها، ما وعده دادیم پخش خواهیم کرد تصاویر، کلیپ هایی که دوستانم زحمت کشیدن این روزها رفتن و برنامه گرفتن، ضبط کردن، صحبت کردن با علمای اهل سنت، با مناطقی که خب ببینید اینها، و فراوان هم نشون دادیم در این روزها این عزاداری و غیره. خب شیعه و سنی دارن اینجور با هم دیگه کنار هم دارن زندگی میکنن، برادرانه زندگی میکنن، عزاداری میکنن، در شادی اهل بیت، در شادی پیغمبر شادن، در عزای پیغمبر محزونن. خب این شبکه‌های وهابی اگر بگذارند، اگر بگذارند، خب بزرگ شما، امام شما، خدای شما، پیغمبر شما، ابن تیمیه داره میگه آقا این بدعته،
لااقل به همین یه تیکه کوچیک ابن تیمیه، همچه حرف کمه ابن تیمیه، به همین شما اخذ بکنید، همین مطلب رو شما انجام بدین، به همین مقدار شما انجام بدین. جای دیگه باز میاد میگه عده ای آمدن، اینا رو جهال مینامه ابن تیمیه، میگه اما در کتب و رسال و فتاوی، اما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعه بالبدعه، چیکار کردن؟ چی رو دارن مقابل چی قرار میدن؟ فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشورا. اینا اومدن آدمای جاهل نفهم دور از به اصطلاح عقل و دور از موازین شرع، آمدن شعائر فرح و سرور گذاشتن در روز عاشورا، کل اکتحال و الاختزاب و توسیع نفقات علی العیال، مثل سرمه کشیدن، مثل ریش خضاب کردن و مثل توسعه نفقه بر عیال که برن جشن و شادی، یا الان تو بعضی از کشورهای وهابی ها را انداختن، مثل بابا نوئل، مثل نمیدونم حاجی فیروز آمدن بابا عاشور را انداختن در خیابان ها بیاد هدیه بده نمیدونم به کودکان، بعد تخفیف های خیلی بالایی در مغازه ها اینها انجام بدن که مردم بیان در این ایام خرید بکنن. خرید در این ایام، ببینید این روزی در بغداد اهل سنت بازارها رو میبندن، بازارها باید تخته بشه، بسته بشه، مغازه‌ها باید بسته بشه، مغازه‌ای باز نمونه، این نشانه حزن، نشانه از مغازه‌ها بسته بشه. اینا میگن نه، بیاید تخفیف ویژه بگذارید، مردم بیان خرید بکنن، رفت و آمد در بازار باشه به جای که رفت و آمد. شیطان چیکار میکنه؟ مسیر مسجد، میگه تو مسیر مسجد به اصطلاح مسائلی که میفروشن و دست فروشا رو قرار میده آقا مشغول خرید بشه. مگه همین شیطان روز در نماز جمعه پیغمبر همین کارو نکرد که عده صحابه گول خوردن، فریب شیطان رو خوردن، ول کردن؟ پیغمبر در حال اقامه خطبه داره کلماتی میگه، کلمات وحی بر زبان جاری میکنه، بیرون برای رفتن خرید سیب زمینی و پیاز و فلان و فلان بلند شدن، ول کردن پیغمبر رو، از مسجد رفتن بیرون. خب اینا این همینه، میگه آقا آمدن این جهال این کار، و تبع الاطعمه الخارجه عن العاده، غذاهای ویژه به عنوان شادی درست کردن، شیرینی پخش کردن، و نحو ذلک مما یفعل فی الاعیاد و المواسم، فصار هؤلاء یتخذون یوم عاشورا موسما کمواسم الاعیاد و الافراح. اینا یه موسمی قرار دادن عاشورا رو برای شادی، مثل ایام عیدی که اعیادی که شادی میگیرن. خب اینا رو بابا لااقل حرف ابن تیمیه رو گوش کنید، حرف امام صادق پیشکش، حرف امام باقر پیشکش، حرف امام حسین علیه السلام، حرف امیرالمومنین پیشکش، حرف پیغمبر پیشکش. شما اینها رو که اراده گوش کردن ندارید، لااقل ابن تیمیه که سنگشو به سینه میزنید، این کتاب ابن تیمیه، این حرف واقعا به حرف ابن تیمیه گوش بدین. چقدر عداوت، چقدر دشمنی به خاطر عداوت. همون جوری که در رابطه ابن تیمیه علمای اهل سنت آمدن گفتن، علمای طراز اول، به خاطر مقابله با شیعه افتاد به جایی که
افراد کرد
و تنقیض کرد حضرت علی علیه السلام، که دیگه اسناد رو بارها نشون دادید. شما هم به عنوان مقابله با شیعه افتادید به مقابله با پیغمبر، و این راه راه هلاکته، و این راه راه نابودی شماست. اگر میخواید به هلاکت ابدی نرسید، اگر میخواید مسیرتون و نهایت کارتون جهنم نباشه، از این مسیر برگردید، که این مسیر قطعا مسیر به جهنم خواهد بود.
متشکرم از شما استاد عباسی. ای کاش بدانید که این سخنان از روی دلسوزی است، ای کاش بدانید اینجا استاد عباسی میتونه بیاد اینجا شروع بکنه توهین بکنه به شما، فحش بده، حتی به شما ناسبی ها میتونه اینجا ناسزا بگه، اما میاد عبارات رو میخونه، میگه این کارها بدعته، شادی در عاشورا بدعته. چرا شما میایید در شبکتون میگید جشن عروسی در روز عاشورا و در ایام محرم هیچ ایرادی نداره که فتنه بپا کنید؟ یک انسانی که واقعا عقلش خب به صورت کامل نباشه، متین نباشه از لحاظ عقلی، بیاد یه کاری رو بکنه که خب آشوب بکشید یه منطقه رو و خب دودش به چشم اون بندی. خب شما که رفتید اونجا، از ایران فرار کردید، رفتید اونجا و خب به هر حال وطن فروشیتون ثابت شده، از شما که در اونجا در پناه دشمنان اسلام هستید، اما خب یه حداقل مراعات بکنید اینها رو، مردم رو به این صورت فرا نخونید و فتنه انگیزی نکنید، هرچند ما میدانیم شما نخواهید فهمید اینها رو چون به ضررتون خواهد بود و اون هزار برابر حقوق معلمی دیگه به شما پرداخت نخواهد شد اگر شما همچین حرفایی رو در عاشورا نزنید. سوالاتی هم که مطرح کردید آیه سجودی همه پاسخاش رو گرفتید، سکوت محض کردید در مقابلش، انگار که ندیدید. ایرادی نداره، ما فکر میکنیم که شما اون برنامه ها رو، برنامه خوشیدن اینوا رو ندیدید اصلا. اما در این بخش در خدمت استاد عزیز و ارجمند استاد روستایی هستیم. استاد روستایی، دوست داریم ببینیم که یک سوالی واقعا مطرح هست. ما دوست داشتیم حالا در یک برنامه در خوشیدن اینوا در محضرتون ماشین با این موضوع خصوصیت خیلی مفصل‌تری بهش پرداخته بشه. اما خب ما میدانیم که قاتلین امام حسین برخیشون خب از اصحاب بودن متاسفانه، و اونهایی که از اصحاب نبودن تابعی بودن، مثل شنبر به ذوالجوشن حداقل تابعی بودنش ثابت است و پدر ایشون از اصحاب بوده، صحابی زاده بوده. شیعیان در اون زمان کجا بودند؟ در موقعی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، هرچند کسانی که در کنار امام حسین بودن اینها شیعه بودن قطعا و در اون شک و شبهه وجود نداره، اما سایر شیعیان و دلباختگان اهل بیت کجا بودن؟ اصلا چه وضعیتی حاکم بود بر اونها در اون زمان؟
عرض کنم خدمت شما در پاسخ به این سوال، اگر این آقایون وهابی خود کتابای ابن تیمیه رو ملاحظه بکنن پاسخش رو خواهند یافت. خود آقای ابن تیمیه در بعضی تعابیر داره که اصلا شیعه به این معنا در موقع نبوده. زمان شهادت امام حسین تو بعضی تعابیرش داره که اصلا شیعه وجود نداشته. خب ما همین قضاوت رو به خود ابن تیمیه و پیروانش واگذار میکنیم. اگر شما تو کتاباتون میگید در اون موقع شیعیان وجود خارجی نداشتند، پس کی میمونه؟ غیر شیعه میمونه دیگه. ما نمیخوایم جسارت بکنیم، ما به هیچ عنوان ما برادران اهل سنت رو به فرمود آیت الله سیستانی تعبیرمون اینه، میگیم انفسنا اهل سنت. اما نکته اینجاست، شما از یک طرف میاد به ما ایراد میگیرید، شما آقایون وهابی که بله شیعیان امام حسین رو کشتن، شبهشون اینه دیگه.
بله.
از اون بر خودتون دارید میگید شیعه وجود خارجی نداشته در اون موقع. بالاخره ما کدوم رو باور بکنیم؟ اگر میگید وجود خارجی نداشته باشه میپذیریم. خب پس شیعه پس قاتل نیست، حداقل این اثبات میشه. این نکته اول. اما نکته دوم جناب آقای حسینی پیرامون این مسئله این هست که ببینید حضرت مسلم سلام الله علیه کارهای متعددی رو انجام داد و عبیدالله ابن زیاد هم در مقابل حضرت یک نقشه هایی رو کشید. ببینید چند تا قبیله بسیار مهم وجود داشتن که اینها تأثیر گذار بودن در کوفه، چون میدونید جمعیت کوفه جمعیت مهاجره، به خاطر اون موقعیت مناسبی که کوفه داشته از جهات مختلف اینجا مهاجرت به این شهر زیاد بوده. ما از خوارج در این شهر داریم، از تابعین بنی امیه در این شهر داریم، از شیعه در این شهر داریم و افراد مختلفی داریم که حالا جای بحث هم هست که بالاخره آیا اون واژه شیعه اصلا در اون موقع به چه معنا بوده، به کیا میگفتن، این به کنار، اینها به جای خودش باقیه و همونطور که فرمودید در این برنامه مفصل باید به این پرداخته بشه. من در حد این فرصت محدودم یک سرنخ‌هایی رو اشاره می‌کنم ان شاء الله.
تحریک‌ها رو ادامه خواهید داد استاد؟
قطعاً. ما منتها به مناسبت ماه محرم من این بحث رو ارائه دادم و بیان کردم، وگرنه تحریف که من همین الان تحریف که اینها کردن در کتابشون داغ آماده است. همینجا دارم.
شما بحث تحریف
بحث تحریف رو ما بله اون که هست، اگه اتفاقا فرصت به من اجازه بده و زمانی داشته باشیم، من همین امشب هم میتونم از اون تحریف هایی که اینا انجام دادن بیان کنم، اون که مشکلی نیست، اون ادامه داره. اون تا به عنوان دم مثلا اینها فکر میکنن سوال طرح کردن، فکر میکنن خبری، من که قبلا گفته بودیم که ما کارشناسان شبکه ولایت اینا رو ریز میبینیم، من تا حالا من با به این که بالاخره اینا ناامید نشن مطلبی رو بیان میکنم. نگاه کنید، عرض کردم که چند تا قبیله بودن، اینها قبیله های بسیار تاثیرگذاری بودن که در کوفه اینها حضور داشتن و اینها رؤسایی برای خودشون داشتن که حضرت مسلم سلام الله علیه اومد این رؤسا رو عوض کرد، شیعیان خودش رو گذاشت و بعد عبیدالله اومد تک تک این شیعیان رو باهاشون برخورد کرد که حالا خدمتتون من عرض می‌کنم. اگر تصویر مانیتور من موجود باشه ببینید، کتاب جمل من انصاف الاشراف جلد پنجم، بخشی از کتاب انصاف الاشراف بلزوری جلد پنجم، نام محققین رو هم که کاملا ملاحظه می‌فرمایید اینجا ذکر شده و انتشارات دارالفکر بیروت لبنان چاپ در این کتاب، بله انتشارات اونجا چاپ کرده. چاپ اول کتاب الطبعه الاولى 1417 به چاپ رسیده، این هم آدرس انتشارات در صفحه پس جلد 5 صفحه 263 اون بالا کاملا واضحه بخش شماره صفحه. ببینید در وسط صفحه من قسمتی رو رنگی کردم، میاد میگه و کان علی ربع المدینه عمر ابن حریث، مثلا بر قبایلی که اهل مدینه بودن و در کوفه بودن رئیسشون عمر ابن حریث بود، بر قبیله تمیم و همدان خالد ابن عرفته بود، بر قبیله عرض کنم خدمت شما کند و ربیعه قیس ابن ولید ابن عبدالشمس بود، رئیسش اینا بودن، و قبیله مزهج هم آقای عرض کنم ابو برده پسر ابو موسی اشعری، اینها این رؤسای قبایلی بودن که اونجا بودن، این قبایل تاثیر گذار. اون وقت حضرت مسلم چه کرد اینجا؟ ملاحظه بفرمایید وقتی که برخوردهای شد و حضرت مسلم بیعت کرد با مردم و اینها، اومد حمله بکنه به قصر ابن زیاد. این زمانیه که آقای هانی ابن عروه رو اینها دستگیر کردن. حضرت مسلم حمله میکنه، ببینید در کتاب اخبار التوال آمده، اخبار التوال آقای دینوری، اینجا ملاحظه بفرمایید نام کتاب آمده، نویسنده کتاب، محققین کتاب و انتشارات کتاب. اینجا ذکر میکنه در اخبار التوال صفحه 238، من این صفحه رو خودم بزرگ بکنم بینندگان عزیزمون کاملا ملاحظه بفرمایید. اینجا در پایین صفحه میگه ولما بلغ مسلم ابن عقیل قتل هانی ابن عروه، زمانی که مسلم شنید که هانی به شهادت رسیده، نادافی من کان با یعهو نداداد فشتمه او، همه را جمع کرد، فعقد لعبدالرحمن ابن کریز الکندی علا کنده و ربیعه، گفت تو بیا رئیس قبیله کنده و ربیعه باش، یعنی اونا اون آقای قبلی رو زد کنار حضرت مسلم، و عقد لمسلم ابن اوسج علا مذهج و اسد، گفت تو بیا قبیله مذهج و اسد رو داشته باش، و عقد لابی ثمامه الصیداوی علا تمیم و همدان، این دوتا رو هم گفت آقای ابی ثمامه صیداوی داشته باشه، و عقد العباس بن جعدت بن حبیره علا قریش و انصار، اون قرشی ها و کسانی که از قبیله انصار بودن اینها بیان چیکار بکنن، اینها بیان و رئیسشون بشه این آقای عباس بن جعده، فتقدموا جميعا حتى اهوتوا بالقصر و تبعهم هو في بقيه الناس، اینا افتادن جلو با این قبیله ها، حضرت مسلم با بقیه مردم دنبال اینا را افتاد. پس این اقدام حضرت مسلم بود، این چهار شیعه رو گذاشت برای این قبایل خیلی مهم. خب حالا آقای عبیدالله ابن زیاد چه کرد در مقابل این تاکتیک و چه کاری رو انجام داد؟ ببینید در عرض کنم تاریخ طبری هم همین مسئله میاد، در تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر این مسئله آمده و ذکر شده، ملاحظه بفرمایید این جلد پنجم و انتشارات دارالمعارف مصر صفحه 369، همین مطلبی رو که بیان کردم اینجا باز با اندکی تفاوت نقل میکنه، البته اصل مسئله یکیه، منتها بعضی تعابیرش فرق میکنه. من ببینید آقای عبیدالله ابن عمرو ابن عزیز کندی، نمیدونم آقای مسلم ابن اوسجه و آقای ابی ثمامه صیداوی یا ساعدی اینجا نوشته و عباس ابن جعده، اینها رو اینجا هم ذکر میکنه که حضرت مسلم اینها رو منصوب کرد، این شیعیان رو. خب در ادامه این صفحه 369 بود درسته؟ پایین صفحه 369 در همین تاریخ طبری چاپ همین دارالمعارف مصر، ببینید چاپ رو ملاحظه بفرمایید، چاپ دارالمعارف مصر بود درسته؟
بله.
در همین صفحه 369 پایین صفحه حوادث سال 60 میگه وقتی اینجوری شد دعا آقای عبیدالله ابن زیاد صدا زد کی رو؟ دعا عبید الله کثیر ابن شهاب ابن الحسین الحارسی. گفت آقای کثیر ابن شهاب بیا اینجا. فامره ان یخرج فی من اتاه من مذهج. گفت تو برو بین قبیله مذهج، اونایی که ازت اطاعت میکنن برو اونجا و اونها رو به قول معروف بترسون. برو کوفه و مردم رو از به قول معروف ابن عقیل پراکنده کن، یا خففهم الحرب اینها رو از جنگ بترسون، و یا حذرهم عقوبت سلطان اینها رو از عقوبت سلطان بترسون. این یه عده رو اومد تفرقه بینشون انداخت. امر محمد ابن الاشعث ان یخرج فی من اتاه من کنده و حضرموت. گفت آقای محمد ابن الاشعث تو هم بیا برو اونجا و بین قبیله کنده و حضرموت بین اونها صحبت کن. فیرفع رایت الامان لمن جاءه من الناس، و بالاخره اون پرچم صلح رو ببر بالا برای هر کسی که اومد سمت تو. و قال مثل ذلك لقعقاع ابن شاور الذهلی و شبس ابن ربعی التمیم و حجار ابن ابجر الاجلی و شمر ابن زلجاش العامری. خب به همه اینا گفت آقا شما برید این کار انجام بدید. بعد یه نکته بسیار مهم اینجا طبری اشاره میکنه، میگه و حبس سائر وجوه ناس، حبس سائر وجوه ناس اندهو استیحاشن الیه. همه رو دیگه سائر وجوه ناس، شخصیت های مهم اومد چکار کرد؟ زندانی کرد.
یعنی شیعیان رو گرفت که
بله. اونایی که پذیرفتن و ترسیدن خب بردش سمت خودش. اما وجوه ناس یعنی چی؟ بزرگان رو اومد حبس، اینها رو حبس کرد و زندانیشو کرد. بنابراین این که میگن آقا شیعیان کجا بودن؟ شیعیان اینجا بودن، نه اومدن اتباع حضرت مسلم اینها رو قبول کرد، گفت آقا شما بیاید و رئیس قبیله بشید. اینها افتادن جلو رفتن در خلاصه قصد عبیدالله رو هم اومدن محاصره کردن. منطقه این جمعیت سرانش بله شیعه است، اما بین مردم من عرض کردم در کوفه ما خوارج داریم، تابع بنی امیه هم داریم و بالاخره نواسبی هم وجود دارن اونجا. حالا اینها خب یه آدمایی هستند که تو کوچکترین تهدید بشن میترسن، درسته؟ اینها رو اومد اونایی که ترسو بودن کنارشون زد، گفت خب بیاید سمت ما. اونایی که ترسو نبودن حبسشون کرد. اینا پای امام حسین وایسادن که اینجا داره حبس شد. خب این یک نمونه. پس یک تاکتیکی که به کار گرفته شده بحث عزل و نصب سران قبائل که حضرت مسلم این کار رو انجام داد و اونها اومدن این مقابله رو انجام دادن و اون وجوه الناس رو اومدن حبس کردن. اما کار دیگری که نسبت به این شیعیان انجام شد، ببینید اینها به صرف اتهام پیروی از امام حسین، به صرف اتهام دستگیر میکردن افراد.
عجب.
و این دستور ویژه یزید به ابن زیاد بود. ملاحظه بفرمایید تاریخ طبری. من ببینید از الارشاد مرحوم شیخ مفید نقل نکردم، از کتاب‌های تاریخی علمای بزرگ شیعه رحمت الله علیهم نقل نکردم، از طبری دارم نقل میکنم. ببینید تاریخ طبری
که خود وهابی ها همینا گفتن که از بهترین کتاب‌های تاریخشون.
بله دیگه قبول دارم. جلد پنجم همون انتشارات، ملاحظه بفرمایید در صفحه 380 نامه‌ای رو میاد گزارش میده. فکتب الیه یزید، قبلش اگر ملاحظه بفرمایید در مورد عبیدالله میگه آقای یزید به عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت. نامه چی بوده؟ مطالبی مینویسه تا میاد در صفحه 381 صفحه بعدش. واحترس علی الظن و خذ علی التهمه.
عجب.
اصلا آقا گمان کردی کسی شیعه است، گمان کردی یا اصلا تهمت اتهام پیروی از امام حسین و شیعه گری به کسی زدن، خود دستگیر کن. شیعیان اینجا بودن، حضور داشتن، مگر نه تنها شیعه بلکه حتی اون اهل سنتی هم که محب امام حسین بودن در اون زمان، خود علی تهمه، همین به صرف محبت دستگیر. آیا فقط طبری میگه؟ نه خیر. ملاحظه بفرمایید تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر جلد 18 صفحه 307 اینجا ببینید شماره صفحه این قسمت مشخص هست و میتونید ملاحظه بفرمایید. انتشارات همه چی اینجا مشخصه. خب این بالا ببینید داره که کتب الیه یزید ابن معاویه، آقای یزید ابن معاویه به ابن زیاد نامه نوشت، میاد پایین وحترس وحبس علی الظن و خود علی التهمه.
جالب شد استاد،
نگهبانی کن، مواظبت کن، حبس کن افراد رو به صرف ظن و گمان و به صرف اتهام شیعه.
یعنی اینقدر از شیعیان اون موقع اینها میترسیدن،
بله،
که به صرف اتهام هم شیعیان رو میگرفتن.
بله، به خاطر که پشتوانه شیعه شجاعت علی ابن ابی طالب. اینا میدونستن اون شیعیانی که وسط میدان میان تا پای جان وایسادن، اینا آدم های کمی نبودن. لذا شما ببینید وقتی حضرت مسلم سلام الله علیه رو وقتی دستگیر میکنن، یعنی وقتی میخوان باش بجنگن، خب افراد زیادی رو حضرت مسلم به شهادت میرسونه، این عذر میخوام به درج واسه میکنه افراد زیادی رو و بعضی از اطرافیان حضرت مسلم هم خب به شهادت میرسن. بعد موقعی که دوباره درخواست نیرو میکنن از حکومت مرکزی، بعد میگن آقا مگه کیه؟ یه نفر آدم که بیشتر نیست. میگه شما فکر کردید به جنگ بقالی از بقالهای کوفه دارید میرید؟ شما به جنگ برادرزاده علی ابن ابی طالب دارید میرید. شجاع، اینا شجاعان عربن. خب شیعیانشون هم این گونه بودن. لذا به صرف تهمت میدونستن مجبور بودن این کار رو بکنن. خب همین مسئله رو، همین مسئله رو آقای ابن جوزی هم در کتاب المنتظم داره، وحترس وجلس علی الظن و خود علی التهمه، همین عبارته، البته با عرض کردم با مقداری تفاوت که همون معنا رو میرسونه که آقا شما اصلا بر کرسی ظن و گمان بشین و خود علی التهمه، به کوچکترین اتهام شیعه‌گری افراد رو دستگیر بکن. خب پس ببینید یه همچین نظارت شدیدی بر کوفه حاکم بود. برای چی؟ برای اینکه شیعیان رو دستگیر بکنه. خب حالا من نام چند تا از این شیعیان رو هم ذکر میکنم به عنوان نمونه، البته امید دارم که یه توفیق خدا نصیبم بکنه بتونم این رو مفصل جمع‌آوری بکنم و به عنوان یه مقاله‌ای در روی سایت بذاریم. حالا انشاءالله که مردم برامون دعا کنن این توفیق نصیب بنده بشه. البته میدونم که الان وهابی‌ها بدنشون در عشه میفته از این حرف، خب ولی ما کارم خودمون میکنیم. حالا این شیعیانی که دستگیر شدن، ببینید یکی حضرت مختاره، مختار ابن ابی عبیده ثقفی، خب که این شخصیت بسیار شخصیت مهمیه در تاریخ. البته خب در این فیلم مختار نامه به تمام عرض کنم که ابعاد شخصیتی حضرت مختار پرداخته نشد، که البته خب یه بخشش هم موضوع بحثشون نبود، وگرنه هم عبیدالله دنبال مختار بود، هم بابای عبیدالله، البته پدر ظاهریش،
چون که
زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش که باباش هم معلوم نبود، همین هم دنبال مختار بود. چون توی جریان حضرت حجر ابن عدی یا عدی رحمت الله علی، وقتی که یه عده اومدن شهادت دروغ دادن که حجر بله خلیفه رو عزل کرده، حجر سب خلیفه کرده، این شهادت ها دادن که در نام اون افراد شم رو ما میبینیم، همین حجار ابن ابجر رو میبینیم که صحابیه، اونجا میبینیم که شهادت دروغ داد که حجر رو زیر تیغ فرستاد. اونجا داره که دنبال مختارم بودن که مختارم بیاد شهادت بده، ولی هرب المختار من الشهاده، مختار از شهادت دروغ فرار کرد. یعنی یک شخصیت کاملا کلیدی بوده که میخواستن امضا ازش بگیرن برای قتل شیعه دیگری. مختار یک شیعه کاملا زیرک و بصیر بود. خب ملاحظه بفرمایید، تاریخ یعقوبی این رو نقل میکنه، جاهای دیگه هم نقل میکنن، الاصابه آقای ابن حجر اسقلانی هم نقل میکنه پیرامون دستگیری مختار. ببینید میگه و کان مختار ابن ابی عبید اقبل فی جماعت علیهم السلاح یریدون نصر الحسین ابن علی، میگه مختار با جماعتی اومدن سلاح برداشتن که بیان امام حسین رو در واقع یاری بکنن، هدفشون این بود. فاخذه عبید الله ابن زیاد فحبسه و ضربه بالقضیب حتی شطر عینه. ببینید میگه عبید الله دستگیرش کرد، زندانیش کرد و با چوب به چشم مختار زد که چشمش شکاف خورد، که در فیلم هم بخششو نشون داد که گفت من از چشمی که میترسم، از چیزی که میترسم و بین میبرمش و زد تو چشم مختار، از چشمان مختار، حتی اینا میترسیدن از شجاعتش، اون دلاور مردی مختار میترسیدن. خب این یک نمونه از شیعیانی که در واقع عرض کنم دستگیر کردن. قیس ابن مسهر، ببینید، فلما صار قیس ابن مسهر بالقادسیه، این در کتاب انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 413 آمده، میگه زمانی که آقای قیس ابن مسهر اومد قادسیه، اخذه و الحسین ابن تمیم، حسین تمیم یکی از اون خلاصه گسیل های آقای عبیدالله، کسایی که عبیدالله گسیل کرده بوده، یکی از اون نوچه ها و بالاخره اون زیر مجموع عبیدالله، این رو دستگیر کرد. فبعث به الى ابن زیاد، اینو بردن تحویل ابن زیاد دادن. اینم یکی دیگه از سران شیعه. باز فرد
برنامه جامعی برای اینها ریخته بودن در اون زمان که بخوان به هر نحوی که شده جلوی اینها رو بگیرن.
بله، ببین من حالا عرض میکنم چقدر اینها رو کشتن، چقدر چیز کردن، اینها کاملا برنامه ریزی شده بود. لذا وقتی خدمت آقا ابو عبدالله حسین، طبری نقل میکنه، خدمت آقا ابو عبدالله حسین آمدن، حضرت فرمودن فهل لکم برسولی الیکم، آقا این فرستاده من قیس ابن مسهر چی شد؟ قالو من هو، آقا کی منظورتونه؟ قال قیس ابن مسهر صیداوی، قیس ابن مسهر صیداوی مد نظرمه. فقالو نعم، آره دیدیمش، اما اخذه الحسین ابن تمیم فبعث الى ابن زیاد، این رو به قول حسین تمیم گرفت و این رو فرستاد پیش ابن زیاد، یا فبعث بهی الى ابن زیاد، اون رو فرستاده شد پیش ابن زیاد. بعدم در ادامه میگن بله، ابن زیاد به این گفت که آقا تو بیا نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، امیر المؤمنین و نستجیر و امام حسین رو لعنت کن. قیس ابن مسهر رفت گفت که لعنت بر خودت و بر پدرت و بر خلاصه آبا و اجدادت، و بعدم دعوت کرد مردم به نصرت امام حسین و بعدم اون رو به شهادت رسوندن. خب اینم یک نمونه. باز نمونه دیگه آقای عبدالله ابن یقتر، خب که این آقا رو بعضی هم میگن برادر رضایی امام حسینه، که این مطلب رو ما قبول نداریم، البته مورد بحث ما نیست، ولی ما در روایت میدونیم که اصلا احدی با امام حسین همشیر نشده. این در خانه امیرالمؤمنین مادرش اونجا خادمه بوده و در اون خانه مادرش از شیر خودش شیر میداده، مدت چون یه بچه کوچیک بوده با امام حسین بزرگ شده، معلوم شده برادر شیر امام حسین، وگرنه این گونه نیست. خب این رو فرستادن عبدالله ابن یختر، ایشون هم به قول معروف رفت پیش مسلم قبل ان یعلم انه قتل. عبدالله ابن یختر قبل از اینی که بدونه که امام حسین، بدونه که مسلم به شهادت رسیده، رفت پیش مسلم فاخذه و الحسین ابن تمیم و ابو اسبه الى ابن زیاد، حسین تمیم باز این را دستگیر کرد فرستادش پیش ابن زیاد. این هم یک نمونه از شیعه. باز الاصابه که خدمت شما عرض کردم، میاد در مورد دو تن از شیعیان صحبت میکنه، یکی حضرت میثم تمار سلام الله و رحمت الله علیه و یکی حضرت مختار ثقفی سلام الله و رحمت الله علیه. ببینید میاد در مورد آقای میثم میگه، میگه فحبسه و حبس معه المختار ابن عبید، ابن زیاد اومد میثم رو زندانی کرد و عرض کنم مختار رو هم زندانی کرد. فقال میثم لمختار، میثم به مختار گفت که انک ستفلتو و تخرج طائرا بدم الحسین، تو دستگیرت میکنن امتحان میشی ولی خروج میکنی برای انتقام از خونه امام حسین، بعد فتقتل، تو میکشی هذا الذي يريد ان يقتلك، همین که میخواد تو رو بکشه تو رو خواهی کشت. اینم نشانه از علم اصحاب امیرالمؤمنین به آینده است که اینها رو همه از علم غیب امیرالمؤمنین یاد گرفتن، میثم تمار. پس اینجا هم باز میثم تمار و مختار. خب آقای امارت ابن سلخب ازدی، خب اینم یکی دیگه از افراده، و هوا یرید و ابن عقیل، ایشون باز داشت میرفت پیش حضرت مسلم فاخذ و فبعث به الى زیاد فحبسه، اینو دستگیرش کردن فرستادن پیش آقای ابن زیاد و ابن زیاد این رو حبسش کرد. اینم یه شیعه دیگه
در خب. کتاب تاریخ طبری اومده،
بله این در تاریخ طبری، بله جلد سوم صفحه 287. البته من خب انتظار دارم کار کردن محترم دیگه اون آدرس زوم بکنن که من دیگه فقط سریع رفتم، چون من ساعت رو هم دیدم وقت استاد شریف رو گرفتم و این باعث خلاصه شاید کدورت بینندگان بشه، ناراحت بشن بابا چرا شما صحبت می‌کنید.
خیلی بزرگواره
که استاد عباسی ما رو بزرگوار خودش بدرسه. خب ببینید اینم در مورد این آقا. باز آقای عبدالعلا بن یزید، اینم یکی دیگه از شیعیانه. خب قد لبس سلاح هم، لباس پوشید، لباس جنگی. یرید ابن عقیل اصلا رفت سراغ آقای مسلم ابن عقیل که با ایشون بالاخره فی بنی فتیان در بین قومش هم با یه عده‌ای رفت. حتی ادخله علا فاخذه و حتی ادخله علا ابن زیاد فامر به حبس بس. این رو دستگیرش کردن، رفت بردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد دستور این رو زندانیش کردن. با یه قبیله بود، خب با یه عده‌ای بود. باز همون آقای عمار بن سرخم که خدمتتون عرض کردم، یک نکته اینجا در مورد این شخص تبری نقل میکنه که این رو اونجا نبود. در اونجا این آقا وقتی رفت که مسلم رو یاری بکنه، این رو دستگیر کردن. بعد عبیدالله بهش گفت که ممن انت، تو از کدوم قبیله ای؟ قال من الازد، من از قبیله ازدی ها هستم. قال انطلقوا به الى قومه، اینو برید بس بین قومش، خب و گردنش رو در بین قومش بزنید. شما خفقان رو میبینید، گردن این آقا رو بین قومش بزنید
که رعب و وحشت ایجاد بکنن در بین قومش.
یعنی ببین اینا چجوری میخوان کنار بزنن سران شیعه رو که اینجوری دستگیر میکنن، زندانی میکنن، میکشن و حتی بین قومش، بالاخره همه قومش که شیعه نبودن، یه عده شیعه بودن، یه عده نبودن، حتی بین اونها هم که شیعه نیستن را با وحشت ایجاد میکنه و نمیذاره که اینها بیان اینستن. البته خب اونی که اهل به قول معروف شجاعت و جنگاوری و در اعتقادش راسخ باشه، خب طبیعتاً میاد ولو دقیقه 90 باشه، مثل آقای حر بن یزید ریاهی یا امثال او، یا حتی مثل آقای زهیر که اومدن خدمت حضرت. اینم تاکتیک دیگری بود. پس زندانی کردن، نظارت شدید و دستگیری به صرف اتهام شیعه بودن. اینم یه تاکتیک دیگری بود که نسبت به شیعیان انجام میدادن. باز محور دیگه قتل شیعه است. شیعیانی که کشتن. من چند نمونه رو عرض می‌کنم و انشاءالله در خدمت شما خواهم بود. آقای طبری در تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر نقل می‌کنه. ببینید صفحه 378 حوادث سال 60. فامر بهانی ابن عروه حين قتل مسلم ابن عقیل فقال اخرجوه الى السوق فاضربوا عنقه. بعدی که مسلم رو به شهادت رسوندن، عبیدالله دستور داد که هانی رو ببرید کجا؟ وسط بازار.
دیگه اون موقع دیگه شلوغ‌ترین جای شهر شاید بله. بازار بوده.
بله شلوغ‌ترین قسمت شهر بازار شهر. کوچه پس کوچه شهر که شلوغ نیست، بازار شهر شلوغ‌ترین قسمته. میاد یکی از سران شیعه رو اونجا گردن میزنن. تازه هستیم برای اینکه هم این شیعه رو بکشن هم رعب و وحشت ایجاد بکنن. اینم کار دیگه. در صفحه 379 میاد بعد از آقای عرض کنم خدمت شما ماجرای جناب هانی نقل میکنه، آقای عبدالعلای کلبی رو آوردن و این رو دستور دادن که کشته بشه. خب بعد اینجا نگاه کنید، میگه انطلقوا، همین آقای عبدالعلا رو میگه ابن زیاد میگه فقال انطلقوا بها را الى جبانت السبی، ببریدش در اون منطقه فضربو اوناقه و بها، همونجا گردنشو بزنید. فانطلق بهی، اینو بردن اونجا، یا فانطلق بهی، اون برده شد اونجا یا اون شخص اون رو برد اونجا. فضربت اوناقه و گردنش رو زدن. باز میاد راجع به عمارت ابن سلخب نقل میکنه که میگه ایشون رو هم کشتن، گردنش رو زدن در بین قوم خودش. اینجا در مورد قیس ابن مسهر نقل میکنه که میگه آقا وقتی این امام حسین علیه السلام رو تکذیب نکرد و بر ایمان خودش باقی بود و اومد گفت که ان الحسین ابن علی خیر خلق الله وقد فارغ تهو بالهاجر فعجیبوه و انصروه، آقا شما این رو یاری بکن توی حرفا. بعد ابن زیاد رو لعن کرد و خود زیاد رو لعن کرد و برای امیرالمؤمنین از خدا استغفار طلبید. اینا گفتن به حضرت نعوذ بالله لعن کن، نعوذ بالله. این اومد بهش استغفار طلبید. فامر ابن زیاد فرما به من فوق القصر فتقطع و مات رحمه الله. این رو انصاب اشراف نقل میکنه. بلا زوری میگه این آقا رو دستور از بالای قصر بندازید، این قطعه قطعه شد. و از دنیا رفت. وقتی اومد رو زمین خود قطعه قطعه شد و از دنیا رفت، به شهادت رسید. این چیزیه که در مورد این شیعه نقل میکنه. باز هم اینجا هم در مورد قیس بن سهر نقل میکنن. در مورد هانی هم از ثقات ابن حبان هم همین رو آورده، میگه به اخراج هانی ابن عروه الی السوق و امر بثار به رقبته فی السوق، خب که دستورن توی بازار گردن این آقا رو بزنن. علاوه بر این افراد میسم رو نقل میکنه. حالا میده هر کدوم به شکلی میکشن که ایجاد رو وحشت بکنن. ببینید امر به میسم، اینو الاصابه فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانی در جلد ششم نقل میکنه، اون جلد شش صفحه 317، میگه امر به میسم، میسم رو دستور دادن که چکارش بکنن، ان یسلب، میسم رو به چوب بکشن، به سریب بکشن، این رو میخوبش بکنن. بعد دم خونه عمرو بن حریث هم بود، اینو دم خونه عمرو بن حریث که یکی از اون جلادهای اینها بوده، اونجا این آقا رو به چوب زدن.
صحابی هم بوده دیگه.
بله بله ظاهرا بله. و اینجا میگه که ایشون شروع کرد، ببینید، فجعل میسم یحدث به فضائل بنی هاشم، قربون این شیعه برم که چقدر قوی بوده در اعتقادش، شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین رو گفتن و فضائل بنی هاشم رو. فقیل لابن زیاد قد فضحکم هذا العبد، این بنده داره شما رو مفتضح میکنه. قال الجمو نستجیر بالله، نعوذ بالله، چه کار میکردن؟ میسم شخصیت کمی نیست، آقا لجام بزنید دم دهنش، نعوذ بالله، مثل نعوذ بالله حیوان. فکان اول من الجم فی الاسلام، این اولین کسی بود که در اسلام بر ایشون لجام میزدن. ملازم میفرمون. فلما کان یوم الثالث، زمانی که روز سوم شد، خب من صلبهی، از اون در واقع مصلوب کردنش، طعن بالحربه، با نیزه بهش زدن، فکبره، تکبیر گفت. ثم من بعث فی آخر النهار فمه و انفه، آخر روز دهانش و دندانش و بینیش رو خورد کردن و کامون از آقاله قبل مقدم الحسن قبل از آن شده. الان تو بعضی نقل های دیگر داریم که جناب میسم رو زبانش رو بریدن، همینجوری فضائل میگفت. تو بعضی نقل ها داریم دست و پاش رو بریدن و
بعد از بریدن زبان هم بعضی داریم که با سر اشاره میکردن.
بله با سر فضیلت میگفت و حتی خیلی از این موارد داریم. من حالا به عنوان نمونه چند نفر رو نام بردم. شما ببینید، پس یه جنبندی من بکنم و خدمت شما بزرگوارم باشم. ببینید سران قبائلی که حضرت مسلم از شیعیان گذاشته بود، اینا اومدن زندانیشون کردن. نه تنها این سران قبائل رو، بلکه افراد زیادی رو اومدن زندانی کردن. وجوه الناس اون تعبیرش بود که من چند نفرشون رو نام بردم، طبری و دیگه میگن وجوه الناس، اون چهرهای شناخته شده، اینها رو اومدن و دستگیر کردن. علاوه بر این چهرهای شناخته شده، خود علی تهمه یا مجلس علی ظنه، بر مجلس ظن و گمان بنشین و به صرف اتهام شیعه‌گری دستگیر کن افراد رو. و بعد از اینها گذشته، عده‌ای رو اومدن زندانی کردن و عده‌ای رو اومدن به شهادت رسوندن. این که میگن شیعیان کجا بودن؟ اینها، این شیعه بوده. و اونهایی هم که باقی ماندند رفتن در سپاه امام حسین قرار گرفتن. آیا این ادعا ادعای ماست؟ نه خیر، ادعاییه که علمای اهل سنت این رو در کتابهاشون نقل کردن. در همون وسط میدان وقتی که عرض کنم آقای زهیر ابن قین میاد می جنگه، عبارتی رو جناب طبری نقل میکنه در جلد سوم صفحه 314. ملاحظه بفرمایید، این آدرس تاریخ طبری هست، جلد 3 صفحه 314، انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت. شما ببینید اینجا رو، این قسمت رو، وقتی زهیر میاد جلو، اون شخصی که اومده با زهیر به جنگه، قال یا زهیر، عبارت رو ببینید، ما کنت اندنا من شیعت اهل هذا البیت، انما کنت عثمانی، یا دقت کنید، زهیر که تو که شیعه نبودی، تو عثمانی بودی، یعنی تابع بنی امیه بودی. این یعنی چی؟ یعنی دشمن ابا عبدالله هم میبینه که هر کسی که دور امام حسین در رکاب حضرت ابا عبدالله در شمشیر میزنه شیعه است. لذا به ظاهر چی میگه؟ ما کنت اندنا من شیعت اهل هذا البیت. تو شیعه اهل بیت نبوت نبودی؟ دیگه کاملا واضح. حالا این آقایون وهابی سرشون رو تو برف کردن، فکر میکنن کسی نمیبینشون، فکر میکنن کسی نمیفهمه. این واقعه
این بحث رو مطرح میکنن. ممنونه از شما استاد روستایی. اما استاد روستایی ظاهرن به همینجا ختم نمیشه این کشتارها، این زندانی کردنها. شیخ نمر رو که از شیعیان آقا امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام بود به زندان انداختن، حکم اعدام رو صادر کردن، ظاهرن فعلا جرأت اعدام ندارن خدا رو شکر. و از طرف دیگه خب بقیه شیعیان هم به نحوی دارن میکشن یا میخوان رعب و وحشت ایجاد بکنن با کشتار شیعیان، مثل حادثه که در الاحساء دیدیم در عربستان، عزاداران امام حسین علیه السلام رو چگونه این وهابی ها، اینهایی که پیروی میکنن از آل سعود، به خاک و خون کشیدن. آل سعودی که رازق این شبکه های وهابی هست و ملجع و پناهگاه اینها هست و رسما ادعا کرد دیگه شبکه تروریستی وهابی تکفیری داعشی، کلمه که خب هر حکمی در اونجا صادر بشه اینها میپذیرند. کلیپش رو پخش کردیم براتون، ببینید چگونه عزاداران امام حسین رو به خاک و خون کشیدن. بخشایی از صحنه ها رو ببینیم که شیعیان اونجا با چه وضعیتی دارن برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن.
سيارات هلا معلش الشباب ودوا سيارات.
Don't تصاویری که شما بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید تصاویری بود که عزاداران امام حسین علیه السلام در عربستانی که ادعا داره شرکای وهابی ادعا دارن که آزادی دارن شیعیان داشتن عزاداری میکردن. گروهی مسلح از وهابی‌های تکفیری که تحت تأثیر شبکه‌های وهابی تروریستی قرار گرفته بودند وارد مجالس شدن یا همون در مقابل حسینی‌ها و مساجد شروع کردن اینها رو به رگبار بستند. هرچند ما خب بالاخره واقعیت‌ها رو می‌گیم و قصدی برای سانسور بقیه مطالب نداریم. خب برخی از مقامات اینها آمدن محکوم کردن این موضوع رو به خاطر اینکه از انتفاضه می‌ترسیدند در عربستان و می‌دانستند اگر موجی بخواد این بار برخیزه از جانب شیعیان و اهل سنت، آل سعود رو دیگه با خاک یکسان خواهد کرد، چون قبلا دیده بودن که حرکت‌های اینها به چه صورت هست. و خب الحق و الانصاف تشییع جنازه بسیار با شکوهی داشتن مردم عزیز عربستان شیعیان و اهل سنت به خاطر این جنایتی که از سمت وهابی‌ها و تیراندازان وهابی انجام شد. من نمی‌دونم واقعا به چه صورت هست در الاحصا که اکثریت شیعه هستند. خب وهابی ها دارن میان اونجا شیعه ها رو میکشن، در یک بخش مثل سیستان و بلوچستان هم که خب اکثریت شیعه هستن اونجا هم وهابی ها دارن شیعه ها رو. تو مسجد امیرالمومنین دیدین که در گذشته چگونه بمب‌گذاری کردن و کشتن. کلا وهابی هر جا باشن فرقی نداره، براشون میخوان به هر حال کشت و کشتار راه بیاندازن و رعب و وحشت وجود بیارن با تحریک شبکه‌های وهابی. ما تصاویر رو آماده کردیم از بخشی از تشییع جنازه این عزیزان و شهیدانی که به خاطر عزاداری امام حسین علیه السلام و ابراز ارادت و اهل بیت کشته شدن، اون رو با هم ببینیم. برمیگردیم ان شاء الله، کلیپ های دیگه هم هست تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
امواج بشريه في المنطقه الشرقيه من السعوديه شاركت في مسيره تشييع الشهداء الثمانيه الذين قضوا في الاعتداء الارهابي على المشاركين بعزاء حسيني في قريه الدلوه وسط الاحساء مساء الاثنين الماضي.
بخشی از تصاویر تشییع جنازه این عزیزان بود که فقط به خاطر اینکه محبت اهل بیت رو داشتن و به دستور امام حسین علیه السلام طبق روایت معتبر اهل سنت براش گریه کردن و عزاداری کردن، این گونه اومدن کشته شدن و به خاک و خون کشیده شدن. ان شاء الله که عاقبت این وهابی هایی که انسان ها رو مثل آب خوردن میکشند مانند عاقبت بزرگانشون بشه در طول تاریخ که امام حسین علیه السلام رو به قصر رسوندن و به شهادت رسوندن. در کلیپ اولی که تقدیم حضورتون شد من فراموش کردم یادآوری بکنم، دیدید که خب در حسینیه که اینها زخمی بودن و هیچ آمبولانس و هیچ وسیله‌ای براشون ارسال نشده بود که بهشون رسیدگی بشه. حتی ما تصاویری از غروب اون روز رو هم گذاشته بودیم که دیدید شب که شده بود فقط خب تونسته بودن اینها رو بیرون بیارن و در خیابان بودن، هیچ آمبولانس خبری ازش نبود، ماشین خودروهای نیروی انتظامی در اونجا در اون تصاویر هیچ خبری ازش نبود و همچنان زخمی‌ها خب داشتن جان میدادند و کسی نبود در عربستان به فریاد اینها برسه. اما خب تجمعات مختلفی هم برگزار شد به خاطر این خیانتی که شده بود از طرف وهابیت نسبت به عزاداران حسینی و سخنان جالبی رو یکی از افرادی که در این تجمعها حضور پیدا کرده بود فرموده بود که نشان میداد از کجا برخواسته شده این تفکر تکفیری و تروریستی و آدمکشی. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
قنوات الفتنة مثل وصال وغيرها التي ليل نهار الرافضة والرافضة والرافضة قنوات الفتنة أسمعهم بإذني وأدخل على النت وأشوف الرافضة واقتلوا الرافضة ولعن الله الرافضة. أنا أشهد والجماعة يشهدون واللي جاملك هذا كذاب.
صحيح صحيح.
اللي جاملك كذاب كذاب.
صحيح.
ساعات قليلة وتفج مزارات كل أصوات
المفتنة. قتلوا الرافضة.
إن شاء الله خا خا خا.
قتلوا الرافضة هذا كلام.
خش على تويتر وشوف.
قنوات الفتنة أغلقوها أغلقوها عنا. أصبحت خطر.
بله ملاحظه فرمودید و مشخص و واضحه که یکی از بزرگترین دلایل، اگر نگیم که دلیل اصلی کشت و کشتار شیعیان در مناطق مختلف همین شبکه های وهابی هستند، خب ملاحظه فرمودید که چگونه داشتن نسبت به موضوع در خیابان های عربستان هم تاکید میکردن و واقعا اگر اتفاقاتی که برخی جاها داره بوش میاد توی ایران داره میافته بابت صحبت های این وهابی ها و دوستانشون باشه که تحریک کردند، این خیلی براشون گران تمام شده خواهد شد قطعا. حالا برای ما بحثایی که برگاهی ارسال میکنن عزیزانی هستن، بالاخره خب انتشارش اشتباهه چون ما خانواده های اینها رو محترم میدانیم، اما خب میفرستن نمیدونم فلانی فلانجا بوده، این هم فایلش برای ما فرستدن، این هم این اتفاقات خیلی عجیبه که قطعا خود اینها هم باورشون نمیشه. ما خانواده اینها رو اصلا دوست داریم که پاشونو به میان بکشیم، فقط یک آقای کالکرابی بود که اون هم جسارت کرده بود، نسبش مشخص شد به چه صورته، فعلا خیلی کار نداریم، اینها حواسشون باشه اگر اتفاقی بخواد بیفته قطعا اونها به حرف ما گوش نخواهند کرد و اون بحثا مثل آقای کلهر منتشر خواهد شد. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. ما یک بخش فراموش نشدنی هر هفته در برنامه سلام وهابیت داریم، برنامه دروغ ممنوع. اگر اساتید اجازه بدن ما بریم کلیپ رو ببینیم با هم دیگه، بعد من انشاءالله سوال خواهم کرد که آیا آقا دروغ گفته باز هم نسبت به نهج البلاغه یا نه. میدونید دیگه این شخص چه شخصی هست و چگونه برخورد میکنه نسبت به کتاب نهج البلاغه، هر حرفی که به ذهنش برسه میگه در نهج البلاغه اومده، باز هم ادعا کرده و باز ما اینو ادامه خواهیم داد چون ایشون نیومده اعتراف بکنه ده ها دروغ قبلیش رو که نسبت به نهج البلاغه گفته بود. تماس هم که میگیریم باشون خب قطع میکنن. کلیپ رو ببینیم با دقت گوش بدید به تعابیر.
حضرت علی خود میفرماید در نهج البلاغه، در نهج البلاغه، در نهج البلاغه، در نهج البلاغه. ببینید همون جایی که محمد حنفی پسرش میگه، میفرماید که سومی شمایی پدرم، یعنی بعد از پیامبر، میفرماید انما انا من المسلمین، یا بشرون یا رجل من المسلمین، من یکی از مسلمان هستم. حالا شما بهتر از علی میخواهید بفهمید و آخوندهای صفوی میخواهید علی را برسونید به درجه بالاتر، نمیشه، نمیشه، برای اینکه جا نداره، جا نداره، جا گرفتن.
بله آقای خدمتی بودن و یک بحث و ادعای رو مطرح کرده بودن باز هم راجع به این کتاب شریف. من نمیدونم واقعا اینها چی فکر کردن که یک همچین عباراتی رو میان مطرح میکنند که بله در نهج البلاغه آمده، چه تأکیدی هم میکنند که بله کسی شک نکنه که اینها دارن دروغ میگند. استاد عباسی، استاد دوستی، من سوال دارم ازتون. ایشون گفتن که محمد حنفیه امیرالمومنین رو به عنوان سومین نفر بعد از پیامبر خطاب کرده، که هرچند همین هم خلاف اجماع اهل سنت هست، سومین نفر، چهارمین نفر معمولا میبنن، و امیرالمومنین در پاسخ فرمودن که نه، من اصلا یه آدم عادی از مسلمانا که نه، از مردم ناس هستم، نعوذ بالله، بین یهود و مسیحی و بت‌پرست و کافر و اینها، یکی از اونها هم امیرالمومنین خودش اینگونه معرفی کرد و در نهج البلاغه این اومده. من دوست دارم ببینم که ایشون دروغ گفته یا راست گفته.
حالا عرض کنم که ما که همچین چیزی در نهج البلاغه ندیدیم، این چیزی که این آقایون میان نقل میکنن و میان که برای در نهج البلاغه همچین چیزی آمده، خب ایبی نداره، ما تقاضامندیم ایشون بیاد نمایش بده، اگر چاپی از نهج البلاغه داره که پیش خودشون هست و حالا قدیمی جدید هر چی خودشون میدونن دیگه، بالاخره اینا که وصل به شیرهای نفت عربستان هستن، بودجه هم که کامل در اختیار دارن، به قدری که حقوقهای هزار برابری هم دریافت میکنن، اون موقوفات شیوخ عرب هم هست که بهشون میدن، بیان بررسی بکنن، بیان اگر در نهج البلاغه هست نشون بدن، ما قبول میکنیم، کاری نداره که آیا در نهج البلاغه همچین چیزی اصلا وجود داره. این نکته اول. نکته دوم، میگه بله شما میخواید علی رو از اون جایگاهی که هست بالاتر ببرید و این نمیشه چون جا رو گرفتن،
زنبیل
جا نداره، جا رو گرفتن. ما از کدوم جایگاه میخوایم بالاتر ببریم؟ ما میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه نفس پیغمبره، همونجوری که در آیه 61 سوره آل عمران آمده انفسنا، و در صحیح مسلم هم آمده مقصود حضرت امیره،
که اینجا حالا بحث ما رو این است که اصلا همچین عبارتی در نهج البلاغه هست یا نیست.
نه، این همچین چیزی در نهج البلاغه که نیست، من عرض کردم اگر دارم بیان نشون بدم، ولی ما جایگاهی که برای امیرالمومنین میگیم اینه، همش هم مستنده. حالا آقا میگه جا رو گرفتن، کی جا رو گرفته؟ خیلی مهمه.
استاد عباسی شما پیدا نکردی شاید توی نهج البلاغه شما باشه؟
من دیگه دارم کم کم به این نتیجه میرسم که هر مطلبی رو که به خدمتی گفتش در نهج البلاغه است، بدون نگاه کردن، بدون رفتن، بدون مراجعه کردن بگم که همچین مطلبی وجود نداره. چون اولای ما میرفتیم مراجعه میکردیم، نگاه میکردیم، تعبیر شاید یه جایی با این تعبیر با تعبیر مشابه غیر آمده باشه، بعد دیدیم نه یکی نه دو تا، همه این موارد رو نگاه کردیم دیدیم نه خبری نیست. دیگه الان دیگه فهم می‌کنم که بدون مراجعه هر چی ایشون گفت نهج البلاغه، باید بدونیم که از اون نهج البلاغه که
از اصالت الکس باید بشه
با این دید باید
بله اصالت الکس هست. من فقط دوست دارم قبل از اینکه بریم سراغ تماس‌ها یه توضیحی هم اگر شما بفرمایید استاد عباسی عزیز در خصوص این تحریکاتی که شبکه‌های وهابی دارن برای کشتار بین مسلمان‌ها و اینکه خب این شیخ هم حالا بله
بهتره بگم. ببخشید آقای عباسی، چند وقت پیش اوایل سراب بود که یکی از دروغ‌هایی که ابن تیمیه به صحاح بسته بود به صحیح مسلم بخاری رو مطرح می‌کردن و بعد گفتن که البانی زیرش گفته هذا من اوهامه، از توهماتش اصلا هم چیزی وجود نداره. لذا اینا هم خب میراثدار همون ابن تیمیه هستن. لذا همون جوری که ابن تیمیه توهم می‌زد، با خدمتی هم توهم زده و بالاخره حالا در اثر چی به این توهم دچار شده این بماند ان شاء الله.
بسیار عالی. این تحریکاتی که شبکه‌های وهابی دارن برای برهم زدن نظم بین مسلمان‌ها در هر کجای دنیا که باشن، در خصوص هم شما توضیحاتی رو اگر دارید بفرمایید.
بله، من خیلی خلاصه عرض بکنم تماس بینندگان عزیز رو داشته باشیم. ببینید این اتفاقی که دو سه روز پیش در منطقه از ایران پیش آمد، بعضی آمدن جشن و سرور گرفتن در محرم در نزدیکی به اصطلاح عاشورا در ایام خاص آمدن جشن و شادی گرفتن، خب این درگیری و مشکلی که به وجود آمد این قطعا ریشش در این شبکه‌های وهابیه. در همین کلیپ مربوط به عربستان هم دیدیم که خود اهالی عربستان معتقد بودن که شبکه‌های وهابی عرب زبان هستن که دارن فتنه انگیزی میکنن و اگر اینها نمی اومدن دامن نمی زدن و نمی اومدن فتنه انگیزی نمی کردن، نه این اتفاقا رو ما نمی‌دیدیم الان در احسا بیان حمله بکنن، در بحرین حمله بکنن، در بعضی از جای دیگه نیجریه و غیره بعضی از این وهابیون حمله بکنن. اینها ریشه در همین شبکه‌های تکفیری تروریستی داره که دائم دارن در این مطلب تأکید میکنن که شیعه مشرک شیعه کافر باید کشته بشه و عده‌ای رو فریب میدن برای مقابله کردن با شیعه برای کشتار و غیره که میبینیم در حال عربستان این اتفاق افتاد متاسفانه در ایام ماه محرم. و این اگر بدانن همه مردم بدانن اگر اتفاقی در ایران خدای نکرده به وجود بیاید، این قطعا مسببش همین آقایون هستن که رفتن خارج از ایران نشستن، در کشوری دیگر نشستن و دارن از خارج تحریک ایجاد میکنن نسبت به مسائل مذهبی و سعی میکنن که درگیر بکنن، در حالی که واقعا میبینیم این درگیری بین شیعه و اهل سنت وجود نداره و دارن با هم دیگه زندگی میکنن، با هم عزاداری میگیرن، مراسم ها بسیاری از مراسم ها و غیر مشترک بله. برنامه های متعدد هم هستش که علمای شیعه و اهل سنت کنار هم دیگه میشینن گفتگو میکنن، حتی اونجایی که با هم دیگه اختلاف نظر دارن، دیگه فکر میکنم اختلاف نظر بالاتر از اختلاف نظر مثلا بین اساتید شبکه با کسی مثلا مرادزهی مولای مرادزهی باشه، اما در این حال میان میشینن گفتگو میکنن صحبت میکنن، حتی جایی که اختلاف نظر خیلی شدید هم هست ممکنه با هم دیگه بشینن گفتگو بکنن. و اینها کسانی هستن که این وهابیون خارج از کشور کسانی هستن که میخوان فقط این درگیری و تشنج رو ببینن و نتونه شیعه و اهل سنت کنار هم دیگه زندگی کنن.
متشکرم از شما استاد عباسی. به پیشواز تماس‌ها و سوالات شما میریم با یک پیام برنامه. دوست داریم اگر وهابی هم هست که میخواد دفاع بکنه از این کارهای تروریستی بیاد منطق اگر داره حتما حرف خودش رو بزنه، اگر هم نه که میتونه سکوت بکنه بشینه برنامه رو نگاه بکنه و دیگران روی خط بیان و مطالبشون رو بگن. سوالی هم اگر شما داشتید حتما روی خط تشریف بیارید و از محضر اساتید بپرسید، چرا که اساتید ما به خاطر همین در اینجا تشریف دارن. یک میان برنامه ببینیم برمیگردیم ان شاء الله شنونده تماس و سوالات شما هست.
Hussain, 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 Hussain. جيت وقلبي ملهوف
اريد عالمي يشوف
يسجلني
يسجلني
روايات المشي كثر المشي خطوة اخذ اجره الف حج الف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي مشيت ايام وليالي لاجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف اريد عالمي يشوف
يسجلني
يسجلني
روح ونظر عيني ابو الحجاج وديني يسجلني حبيب صار اشكى النهاري تتذكر الخدمة يسجلني جيت قلبي ملهوف اريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني
قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل كفرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجل تقل دمعة او جهاب القبر شمعة تقبلني صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى لك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف اريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني يسجلني يسجلني
عيني ابو السجاد وديني يسجلني
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب و همیشگی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من قبل از اینکه تماس اول بحث شو فقط نام برخی از شهدایی که در مسجد در الاحصا شهید شدن رو خدمتون ذکر بکنم. عزیزانی همچون آقای عبدالله محمد یوسف عادل عبدالله حرابه زهیر حبیب المطاوعه عبدالله ابن حسین المطاوعه مهدی عید المشرف یا مشرف محمد عبدالله مشرف محمد حسین البصراوی اینها اسامی برخی از شهدایی بودند که در حادثه های تروریستی که در اونجا رخ داده بود تیراندازی ها شهید شدن. ان شاء الله شما هم همراه خواهید کرد عزاداری اونها رو و ثواب ها رو هدیه خواهید کرد برای اونها و ان شاء الله فاتحه رو هم برای اونها فراموش نخواهید کرد همین الان که بیننده برنامه هستید. آقای رستمی از گلستان تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون ایام رو. آقای رستمی صدای گیرندتون رو ببندید.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون ایام رو. صدای گیرندتون رو ببندید، در خدمتتون هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما هم ایام عزاداری امام حسین رو به شما و اساتید تسلیت عرض می‌کنیم. من صحبتم خطاب به همین سراب در مورد همین اهل تسنن ایران. من خودم تو متن این آقایون بزرگ شدم، 30-35 سال سنم، از یعنی با اینا بزرگ شدیم، با اینا بودیم، ولی خداییش بینی و بین الله من تو این 35 سالی که با اینا بزرگ شدم بهترین امکانات، نمیگم هر مملکت یه قوانین یه مقررات و خاص خودش داره، منم اگر هم تو عربستان باشم باید تابع حکومت مرکزی باشم، چرا شیعم ولی حکومتش اهل تسننه.
بله.
اینجا من بهترین امکانات تو بهترین بانک ها تو بهترین استانداری ها تو بهترین جاها من هیچ گونه اجهافی به اینا ندیدم. واقعیت میگم تو همین دادگاه هر گونه حقی از اهل سنت ضایع بشه دادگاه حق با اونا میده که حق با اونا باشه. من به شخصه نمیگم حالا
باید این چنین باشه، اصلا منتی هم نیست. خب عزیزان اهل سنت
میدونم
بله حق دارن که زندگی کنن در این کشور. بله آقای رستمی صدا گرانتون رو نبستید؟
بله بسته.
بله بله عرض کردم ما منتی هم برای این نیست، اگر شیعه ای در خدمت اهل سنت باشه خب وظیفش است. بله ممنونیم از شما آقای رستمی. فکر میکنم دیگه بینندگان عزیز اذیت میشن مقداری. انشاءالله اگر مجددا روی خط تشریف آوردید صدای گرندتون رو صورت کامل ببندید که مجبور نشیم این اختلاف رو بینندگان عزیز مجبور نشن تحمل کنن. آقای عبدالحمید از ایران شهر از عزیزان اهل سنت هست. سلام علیکم و رحمت الله. من عذرخواهی میکنم آقای رستمی، انشاءالله مجددا اگر شد روی خط.
سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون. ما از ایران شهر مزاحم شما میشیم.
بزرگوار هستید شما، در خدمتتون هستیم. آقای عبدالحمید بفرمایید.
بله
صدای گرندتون آقای عبدالحمید ببندید دیگه، چون اتاق فرمان وقتی تماس میگیرید اصلا بهتون تذکر دادن.
خواستم میگم بچه‌ها رو بیشتر کردن صدای گرنده ما رو ساجه به این برادران اهل تشیع و اهل سنت میخوام صحبت کنیم. البته این تو ایران اینجوری زیاد حساسیت نشون نمیدن به صورت، ولی شهرهای کشورهای دیگه خیلی حساسیت دارن نسبت به این اهل سنت و اهل تشیع بودن. مذهب ما برگرفته از امام جعفر صادق است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از شاگردان امام جعفر رضی الله تعالی عنه بوده و احناف عقیده شون نسبت به اهل تشیع خصوصا اهل تشیع ایران خیلی نزدیکه. اینایی که میان شبکه‌های وهابی میان تبلیغات سنی کنن، مخصوصا از این شبکه وصال که وهابی الاصل است ملا زاده از احناف نیستن. ایشون هر مذهبی دارن، ما خودمون هم نمیدونیم مذهبش چیست، ولی میگه من سنیم اهل سنت هستم، ولی اهل سنت این آقای ملا زاده مشخص نمیشه.
بله قطعا
ما اصلا تو مذهب اهل سنت همچین عقیده‌ای که آقای ملا زاده میگه ما ندیدیم، تاوال نشنیدیم، نخوندیم. خود من تو حوزه علمی ایران شهر 7-8 سال درس خوندم، حدودا نصف اون مولوی که میشن من 13 سال قبلا 8 سال بود، الان 12 11 9 سال میخونم مفتی و مولوی میشن، ولی ما یه چند سالی خوندیم، ولی همچین احادیث و همچین فتاوایی که آقای ملا زاده میگه تو حوزه های ما تو مذهب اهل سنت احناف نبوده. من ندیدم نشنیدم، خود منم قبولش ندارم. نه که من احناف در کل قبول ندارم این ملازاده رو، چون ملازاده و این شبکه های وهابی که هر چی تبلیغ میکنن اینا به نفع خودشون میگن، برای خودشون میگن. اینا ابن تیمیه ای دارن، نمیدونم ابن تیمیه بالاتر یا رسول خدا یا اون صحابه رسول خدا. ولی موضوع برنامه شما را من متوجه نشدم چیه، دقیق متوجه موضوع
بحث نشدم. شادی در روز عاشورا بود
به شبکه شما چند لحظه پیش بود اومدم.
بله این شبکه وهابی تروریستی کلمه گفته بود که ما یک تعبیر رو آورده از شیعیان نقل کرده و خودش گفت مثل این است که ما قبلا شادی میکردیم برای امام حسین در روز عاشورا، حالا بخوایم تعبیرش رو عوض بکنیم. و خب بس شادی رو مطرح کردن، در روزهای گذشته هم گفتن که عروسی بگیرید در روز عاشورا هیچ ایرادی نداره و با این حرفشون به نوعی می‌خواستن تحریک بکنن برخی از افراد رو. و همچنین مباحثی در خصوص بس امام حسین مطرح شد در این برنامه. بله راجع به شادی در روز عاشورا دیگه اگر شما مطلبی دارید بفرمایید. صدای گیرندتون هم هنوز نبست متاسفم.
بله در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن حضرت همیشه بر گلو یا همون زیر لبهای حضرت امام حسین رو بوسه میداد و امام جمعه های ما هر روز جمعه در خطبه های خودشون اگر یکی از این برادران حضرت شایران بفرستیم بیا تو مساجد ما روز جمعه بشینن توجه بکنن، یکی از کلماتی که تو خطبه های اهل سنت مذهب احناف به کار می رود راجع به این دو امام است. و علا سندین سایدین شهیدین ابی محمد الحسن و ابی عبدالله الحسین. یعنی این
دو تا بزرگوار نزد ما احناف، نه اهل سنت و جماعت، خیلی از هر لازگی کمتر از صحابه، یعنی نه بگم بالاتر از صحابه هستن، چون اینا از فرزندان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هستن. محرم یه ماهی از ماه حرام گفته میشه، ماه حرام، شادی در ماه محرم از نظر احناف جایز نیست.
پس برای چی به نظرتون این آقایون میان میگن در روز عاشورا ازدواج بکنید و مراسم بگیرید و اینها؟
اینها از خودشون در میارن این شادی ها رو، والله من نمیدونم اینا چه بغض و کینه نسبت به امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما دارن. خود من هم حتی متوجه نشدم اینا منظورشون چیه، ولی از نظر فقه ما جایز نیست همچین چیزهایی. فقط در روز تاسوعا عاشورا احناف میگن امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شده، روزه بگیرن در این روز خودشون رو مشابه بکنن به امام حسین رضی الله تعالی عنه، چون حضرت امام حسین تشنه لب از این دنیا رفت، ما خودمون رو مشابه بکنیم تشنه لب از این دنیا بریم یا روزه بشیم مثل امام حسین. وقتی که امام حسین نوه رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای دین آن حضرت جنگید و در راه حق هم شهید شد، ما هم خودمون رو باید تابع آن حضرت و نوه آن حضرت.
حالا من یه سوال میشه از شما پرسم آقای عبدالحمید عزیز.
بله بفرمایید.
شما قائل به این هستید که خلیفه سوم هم تشنه کشته شد، درسته؟
والا من اینو تو فقط میدونم که خلیفه سوم در محراب مسجد به خاطر قرآن شهید شده، من خوندم اینو، ولی تشنه لبشو من خودم حقیقتا نشنیدم، شاید هم همچین چیزی هست ولی من خودم دقیق نمیدونم.
بله چشم، انشاءالله اساتید در این خصوص هم توضیح خواهند داد. فرمایش دیگه نداری؟
با تشکر از برنامه شما و وقتی که به اهل سنت میدیم و از اهل سنت هم با خوبی، یعنی به قول یاری به قول شما این خیلی احترام میذاریم به اهل سنت، به مذهبشون، به عقیدهشون. فقط از شما تقاضا دارم که وقت اهل تسنن رو یکم بیشتر بذاریم، با علما و با بزرگان اهل سنت هم ارتباط برقرار کنیم. همچنان ما که مثلا بیسوادیم، سوادمون با آنجا نیست که مثلا بدونیم.
زنده باشید انشاءالله.
چشم. چشم.
من فکر کردم که شما منظورت این است که در خصوص تایم تماسا بیشتر به اهل سنت فرصت بدیم، چون ما روال برنامه به این صورت هست که به اهل سنت عزیز بیشتر فرصت میدیم برای تماس هاشون. آقای موسوی از شوشتر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباش وقت تو حسینی.
موفق و معید باشید. تحصیلات عرض میکنم خدمتون فرستین این ایام.
ما هم تحصیلات عرض میکنیم ایام سوگواری رو به تمامی مسلمانی جان، به خصوص مجری محترم و هر کارشناس محترم.
علیکم السلام. در خدمتون هستیم آقای موسوی عزیز.
حقیقتا من در این مورد که شما فرمایش میکنید که این شبکه یک وهابیه، متاسفانه هم شبکه کلمه هم شبکه رساله هست دارن دیگه خیلی زیاد روی میکنن. اینا دارن حرکاتی انجام میدن فقط صرفا به خاطر اینکه تا به حال پیامبر بود، بعد پیامبر امام علی و امام حسن بودن، حالا نوبت به امام حسین رسید، تا برسه به دوازدهم امامون. متاسفانه روز به روز دارن که این کارهای اشتباهی که واقعا دستی کار انجام میدن دارن صورت میدن. متاسفانه امروز شبکه وصال حق رو داشتم، وصال ناحق در اختیار بگیر. متاسفانه در میان دیگه امام حسین سه پیشنهاد داد به حرز یزید ریایی، گفته که یکی از پیشنهاداش این بود که گفت بذار برم دستو بذارم تو دست یزید ملعون. کی امام حسین چنین کاری خواستن؟ اگر چنین کاری میخواست انجام بده این پیام برای چی بود؟ اصلا از مکه بلند شدن اومدن تا کربلا همش به خاطر این بوده که اصلا اینو قبول نداشت، به رسمیت نمیشناخته، چطور بیاد بگه یه راهش سر در شرایط چرت میدونم، یه شرطش اینه که برم. متاسفم برای انصاری، خیلی متاسفم برایش که ادعای کارشناس میکنه، ولی متاسفم یه بچه مهد کودکی هم اطلاعاتش کمتره.
بله آقای ملازاده حق مطلب رو تقریبا در خصوص ایشون دیگه اعاده کردن و میدونید که چه حرفایی رو راجع به ایشون زدن که قبلا
خاطرتون بوده الان هم حالا تعریف ایشون متاسفانه.
بله
من نمیدونم، متاسفم برای بعضی شیعه ها هم که از اهواز مده زنگ زده بهش میگه امسال مراسم عزاداری کم بود. کجاش کم بود؟ تو خوزستان. کجا خوزستان یا به دین وهابیت پیوسته؟ کجا؟ شاید یه 4 تا باشن که هم از خودشونن. متاسفم براش. بیاین خوزستان، بیاین شوشتر، چه مراسماتی برقرار شده؟ اصلا بچه های کوچیک ما تو مدارس، تو مسجدات، اصلا تکیه دارن تو شهر خودمون، تو شهر کوچیکیه، بیا نگاه کن هر محله که ببین یه تکیه دارن از اول محرم تا آخر ماه سفر، واقعا جای تاسف داره برای بعضی از افراد که میان این جنای توی شبکه‌های وهابیت و وهابیت هم با جون دل میپذیرشون و چنان تشکر و قدردانی. بیاین روز عاشورا، اولا پیامبر زمانی که ماه مبارک رمضان بهشون ابلاغ نشد درست روزه میگرفتن، ولی بعد اون موقع که بهشون ابلاغ شد کی روزه گرفتن؟
درسته. چشم انشاءالله اساتید در این خصوص توضیح. ممنونیم از شما آقای موسوی عزیز، در مورد صوم عاشورا هم اساتید انشاءالله توضیح میدن و روایتی که شما بهش اشاره کردید هم انشاءالله اساتید نشان خواهند داد از کتب اهل سنت. ممنونم از تماستون، متشکریم. خانم سلیمیان از زرینشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماس آخر باشه چون فرصت نداریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی و خدمت کارشناسان عزیز و محترم برنامه‌تون. امیدوارم از راداریاتون مورد مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه.
ممنونیم از شما، ما هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنیم. فرشیدان ایام
خدمتتون. آقای حسینی، من از اول محرم تا حالا دارم واقعا می‌سوزم و جگرم آتیش گرفته به خاطر این توهین‌های مکرر این آقایون، و برای همین دوتا حدیث آماده کردم که ایشالله این حدیث را بخونم و آتیش بزنم به قلبای این آقایان به اصطلاح کارشناس.
بله.
در حدیث معتبری از امام جعفر صادق اومده که فرزند آدم گناهی نمی کند که بزرگتر از این باشد که پیغمبر یا امامی را بکشد، کعبه را خراب بکند، یا آب منی خود را در فرج زنی به حرام بریزد. این آقای یزید از هیچ کدوم از این کارا مضایقه نکردن. و در روایت دیگه ای از امام رضا علیه السلام به سند معتبر که علامه مجلسی در واقع تصحیح سندی کردن اومده که حضرت موسی از حق تعالی سوال کرد که پروردگارا برادرم هارون مرد، او را بیامرز. خدا به او وحی کرد ای موسی، اگر سوال کنی برای آمرزش گناهان گذشتگان و آیندگان همه را بیامرزم به غیر از کشنده حسین ابن علی، که البته انتقام از کشنده او خواهم کشید. میخواستم بگم که آقایون شبکه های وهابی توی کتاب منهاج السنه ابن تیمیه اومده از کجا معلوم که خدا کشنده امام حسین که یزید باشه را بیا مثلا از گناهش گذشته باشه. و در ادامه برای توجیه گناه یزید اومده اذعان کرده که در واقع بنی اسرائیل پیامبرای الهی را کشتن، از کجا معلوم امام حسین مقامش از اونها پایین تر بوده باشه و یزید حالا اومده اینو کشته. خواستم بهشون بگم حضرت آدم 25 حرفه اسم اعظم خدا را میدونست، ولی امام حسین 72 تا اسم اعظم را میدونست. حضرت عیسی با اون همه معجزه صریح 2 اسم اعظم را میدونست، ولی امام حسین 72 تا اسم اعظم بلد بود. امام حسین مرتبش از انبیا بالاتره، کسی که وارث علم انبیاه، و شما اومدین میوه دل رسول الله رو مورد توهین قرار دادید. امیدوارم خدا شما رو با یزید محشور
کنه. انشاءالله. ممنونیم از شما، متشکریم از تماستون، خدا نگهدار شما باشه. ما بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. آقای رستمی از گلستان تماس اول بودن که خب صدا گیرندشون رو نبستود، انشاءالله در برنامه بعد مجددا روی خط تشریف بیارن. آقای عبدالحمید از ایرانشهر، عزیزان اهل سنت بودن، فهمیدن 7 8 سال در حوزه علمی ایران شهر ایشون به هر حال درس خوندن، ولی افکاری که این وهابی ها میگن هیچ کدومشون ندیدن در اون حوزه. نکته که داشتن خب فرمودن که این شبکه وهابی هم کینه داشتن دارن نسبت امام حسن و امام حسین علیه السلام، و فرمودن که صوم عاشورا رو به عنوان نمادی برای تشنگی امام حسین اینها میدانن. توضیح بفرمایید اساتید عزیز که این به چه صورت هست.
خدمت شما عرض بکنم در رابطه با صوم عاشورا که ایشون فرمودن. ببینید برادر عزیز و دیگر عزیزان اهل سنتی که این در ذهن شما هست یا به این مسئله عقیده دارین، نکته که وجود داره دو تا مسئله هست. یکی این که ما اگر میخوایم کاری رو به خاطر قرب خدا انجام بدیم، نزدیکی به خدا انجام بدیم، باید یک حجت شرعی و دلیل شرعی براش داشته باشه. در بحث روز عاشورا، این روزه بعد از، من بر اساس منابع اهل سنت عرض میکنم، بعد از آن که روزه عاشور، روزه ماه رمضان واجب شد، این روزه نسخ شده و دیگه این روزه روزه این نیست که پیامبر اون رو انجام بده. همونطور که در صحیح بخاری ملاحظه میفرمایید، چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، ملاحظه میفرمایید چاپ اول صفحه 1103 کتاب و تفسیر در ذیل باب 24 یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آورده روزه عاشورا رو کان یصام قبل ان ینزل رمضان فلما نزل رمضان ترک، وقتی که رمضان واجب شد دیگه عاشورا ترک شد و بعد گفته کان یوم عاشورا تصومهم قریش فی الجاهلیه و کان نبی یصومه فلما قدم المدینه صامه و امر به صیامه، وقتی مدینه آمدند روزه گرفتن و امر به صیامه. اینجا با سوال مطرح هستش که چطور تا قبل از آمدن مدینه حضرت اطلاع نداشت یه مرتبه قرار شد بگیرن. بعد یه فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضه و ترک عاشورا، دیگه عاشورا ترک شد و دیگه نباید این روز روزه گرفته بشه. این یک نکته. نکته دیگه باید ببینیم که آیا این کارمون واقعا همراهی با امام حسین هست یا نه همراهی با امام حسین به حساب نمیاد. این که ما تشنه باشیم، تشنگی با روزه گرفتن متفاوته. اگر می‌خوایم تشنه باشیم مثل امام حسین اشکالی نداره، ما در روز عاشورا آب کم بخوریم، اتفاقا مستحبه کمتر آب بخوریم که اون حالت امام حسین رو درک بکنیم، اما این معنی روزه گرفتن نیست. روزه یک عملی است که نیت می‌خواد از به اصطلاح اذان صبح تا اذان مغرب انسان چیزی نخوره، چیزی نیاشامه، خیلی از مبتلات و مفطرات دیگر انجام نده که این روزه به حساب میاد. و این روزه چون عده‌ای از مخالفین و دشمنان امام حسین این رو بدعت گذاشتن به خاطر شادی، به خاطر مقابله با امام حسین، ترک باید بشه این روزه. چرا؟ در منابع اهل سنت، کتاب فیض القدیر شرح جامع صغیر علامه مناوی جلد ششم دارالمعرفه بیروت لبنان، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید صفحه 236 آورده قال المجد اللغوی مایروی فی فضل صوم یوم عاشورا، اونچه که نقش در فضیلت روزه روز عاشورا و نماز در اون و انفاق و خضاب و روغن مالی کردن و سرمه کشیدن بدعتون ابتدعها قتلت الحسین رضی الله عنه، بدعتی است که قتله امام حسین اون رو بدعت گذاشتن. ما خوندیم هم از خود ابن تیمیه هم که گفت و دیگرانی که گفتن بحث سرمه کشیدن و غیره که بحث یزید و ابن زیاد بوده. این یک سند که منابع اهل سنت گفتن این بدعتی بوده که قتل امام حسین، دشمنان امام حسین اون رو گذاشتن. مورد دیگه کشف الخفا و مزیل الالباس امشتر من الاحادیث علی السنت الناس اجلونی هستش، متوفا 1162 در جلد دوم این کتاب مکتبۃ العلم الحدیث ملاحظه می فرمایید صفحه 513 باب فضل عاشورا و باب و فضل فضائل عاشورا و ورد استحباب صیام و سایر الاحادیث فی فضله ففضل الصلاة فی و الانفاق و الخضاب این همونها و طبخ الحبوب و غیر ذالک مجموعتون موضوع مفترا.
خیلی جالب روزه گرفتن کنار سایر عناوینی که شاد
شادی
هستن
میاره، عناوینی که شاد هستن میاره. ما قبلا اشاره هم کردیم که برنامه دیگه که کتاب تاریخ بغداد در رابطه با روزه 18 ذوالحجه آورده که ما چه عید قدیر رو عید ولادت بگیریم چه دوستی، در هر صورت اون روز روز شادی است و روزه اون روز معادل با 60 سال روزه گرفتن هستش، 60 ماه روزه گرفتن هستش که این رو آوردن. بنابراین همراه شدن خدای نکرده با دشمنان اهل بیت نشه این روزه گرفتن.
بله متشکرم از شما. صد درصد تماس بعدی آقای موسوی از شوشتر بودن که فرمودن اینها دیگه دارن در ناسبیگری هم مبالغه میکنن. 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. خانم سلیمیان هم از اصفهان فرمودن که بالاتر از جنازه یزید دیگه چه جنایتکاری میخوان پیدا بکنن که به هر حال ازش بیان دفاع بکنه. استاد روستایی خیلی فرصتمون کوتاه، اگر توضیح بدید در خصوص در مورد یزید.
بله در مورد یزید خب بارها بیان کردیم، یزید القرود، یزید الفهود، الفاسق و فی بطنه، المعبون فی فرجه، این شخصیتیه که بالاخره این مسئله در موردش آمده که این آقا حتی مفعول واقع میشد و اهل عمل خلاصه منافی عفت بود، یا حتی با مادرانش با خواهرانش با اینها خلاصه مرتکب عمل فحشا میشد و امثال حرفا به گونه ای که در طبقات الکبیر داره این مسئله رو اینطور که خاطرم هست که آقای عبدالله ابن حنظله میگه فدالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا النرمی علینا الحجاره من از سما. میگه ما اصلا وقتی خروج کردیم رفتیم پیش یزید ترسیدیم از آسمان سنگ نشد.
متشکرم از شما استاد روستایی. از شخصیتی مثل یزید بعد انتظار داشتیم که این آقایون بیان دفاع بکنن نوش جون خودشون باشه، انشاءالله با یزید ابن معاویه تمام ناسبی ها محشور بشن و با پدرش و با پدر بزرگش. ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما همراه بودید. ما منتظر هستیم دروغ ممنون اگر آقای خدمتی پیدا کرد حتما ارائه بده. شما هم اگر دوست داشتید ازشون بپرسید، البته اگر خطوط شما رو وصل کردن. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
منم آن عاشق دل خسته دیدار حسین، منم آن عاشق دل خسته دیدار حسین، منم آن خادم دل بسته به دربار حسین، منم آن خادم دل بسته به دربار حسین. و من عشق تو همه جان من زده خانه من ای حسین جان، و من عشق تو همه جان من زده خانه من ای حسین جان، حسین جان، حسین حسین جان، حسین حسین جان، حسین ای حسین جان.
باید که کنم سر بدنه دوست بدا، دوست باید که کنم سر بدنه دوست بدا، سر ناقابل ما نیست سزاوار حسین، سر ناقابل ما نیست سزاوار حسین.
و من عشق تو همه جان من زده خانه من ای حسین جان، و من عشق تو همه جان من زده خانه من ای حسین جان، حسین جان، حسین حسین جان، حسین حسین جان، حسین ای حسین جان. دارم نشود هر ذره این شهر مایوس، هر گدایی که نشیند سر بازار حسین، هر گدایی که نشیند سر بازار حسین. و من عشق تو همه جان من زده خانه من ای حسین جان، و من عشق تو همه جان من زده